آیا وهابیت را می شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند، خانم ها، آقایان محترم و یاران همیشگی شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم. ایرانی های عزیز، شب شما بخیر باشه انشالله، و همه فارسی زبانانی که در گوشه و کنار این کره خاکی ما رو تماشا میکنید، به شما هم وقت بخیر عرض میکنم. حالا نمیدونم در چه ساعتی از شبانه روز هست که ما رو تماشا میکنید، اما یک نقطه مشترک بین همه ما وجود داره و اون هم عشق و محبت و ارادت به ساحت مقدس آقامون مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت پاک و نورانیش، که انشالله خدا این محبت، این عشق، این ارادت و این معرفت رو از ما نگیره. درسته که عید سعید قدیر خم رو پشت سر گذاشتیم، اما همچنان مناسبت‌هایی رو در پیش رو داریم که نام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام بر تارک این مناسبت‌ها می درخشه. در روزهای آینده که پشت سر در پیش رو خواهیم داشت، چند تا مناسبت داریم که عرض که آیه مباهله هست و نزول آیه مباهله، سوره هل اتا و نزول سوره هل اتا، که این هم در شأن و منزلت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام و فرزندانش هست، و همچنین خاتم بخشی آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام. این سه مناسبتی است که در 24 ذیحجة الحرام اتفاق افتاده، بسیار میمون و مبارک هست و تکمیل میکنه عید سعید قدیر خم رو، و همچنان نام آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام نوربخش این مناسبت ها هست. خیلی خوشحال هستیم که باز هم در یک چهارشنبه شب دیگه مهمان خانه های شما هستیم. برنامه سراب وهابیت رو از شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت، تقدیم حضور شما میکنیم. یک پل ارتباطی که همیشه به راحتی میتونید با ما ارتباط داشته باشید، سامانه پیامک ماست، 3012-03، که همین الان آقای کیا زحمت میکشن زیرنویس میکنن، ببینیم. آره، 3012-03 این سامانه پیامک ماست، که فکر کنم هنوز آقای کیا صدای من رو نشنیدن، اما نگران نباشید، تا لحظات دیگر انشالله زیرنویس خواهم کرد و سعی میکنیم دقایق پایانی برنامه هم اختصاص بدیم. بعد دستتون درد نکنه آقای کیا، که بالاخره از خواب بیدار شدید و عرض که سامانه پیامک رو زیرنویس کردید. خدا قوت میگم به همه همکاران عزیزم، تصویرداری که پشت دوربین هستن و بچه هایی که تو اتاق فرمان هستن، مخصوصا آقای کیا که زحمت کارگردانیم، و یک خدا قوت و خسته نباشید به همکاران عزیزم در اتاقهای ترجمه، که همزمان برنامه ما رو به زبان عربی و انگلیسی ترجمه میکنن. اما دو کارشناس عزیز در کنار من هستم و من در خدمتشون هستم و افتخار حضور در برنامه سراب وهابیت. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد عباسی، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله اوقات و ایام و اعیاد خوش گذشته باشه به همه شما و شیرینی طعم ولایت آقا امیرالمومنین رو زیر لب و در دهان داشته باشیم. امیدوارم این اعیاد و مناسبت‌های دیگری رو هم که استاد عزیزم جناب اسماعیلی خدمتتون بیان کردن، این مناسبت‌ها هم بر شما خوش بگذره و این ایام ایامی باشه که انشالله ما رو هرچه بیشتر آشنا بکنه و نزدیک بکنه به ولایت آقا امیرالمومنین و انشالله مقدمات ظهور فرج آقا حجت ابن الحسن، انشالله بتونیم برنامه مناسبی رو خدمتتون تقدیم کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب استاد عباسی، حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد روستایی، به شما هم سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و دوست عزیزان جناب استاد عباسی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که ایام خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و همچنین تا آخر ماه ذی‌الحجه این ایام پر برکت و نورانی رو با خوبی و خوشی به ادامه بپردازید.
خیلی متشکرم. یه چیز دیگه هم یادم هست که خوب هست بهش یادآوری بکنم، اینه که خیلی از عزیزان ما توفیق داشتن این ایام رو به حج بیت الله الحرام مشرف شدن، خانه کعبه و اعمال حج رو و بعد هم زیارت مسجد النبی و حرم پیغمبر و ائمه بقیه علیهم السلام کم کم دارن وارد ایران اسلامی و اگه از کشورهای دیگه باشن وارد کشورهاشون میشن و همشون آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم و انشاءالله حجکم مقبول و سعیکم مشکور باشه انشاءالله. اما همونطور که میدونید برنامه سراب وهابیت از اسمش هم مشخص هست، یک سرابی در وهابیت وجود داره که گاهی با تفکرات و اندیشه هایی که دارن فکر میکنن که واقعیت هست، اما واقعیت چیز دیگه ایست که در این برنامه به راحتی به اون اشاره خواهد شد و واقعیت برای همه مسلمانان عالم روشن خواهد شد. یکی از مباحثی که جناب استاد روستایی در وهابیت مطرح شده و شبهاتی که مطرح میکنن، یا بهتر بگم خرافاتی که گاهی در کتابهاشون و در مطالبی که بیان میکنن، اینه که شأن و منزلت وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام رو اینقدر پایین میارن که البته ما در برنامه‌های گذشته مفصل بهش پرداختیم و اشاره کردیم. اما یکی از چیزهایی که باز رواج پیدا کرده و در کتابهاشون هم هست اینه که در واقع پیامبر گرامی اسلام تماس داشتن با نامحرم، حتی به این اشاره کردن که مثلا پیامبر دستش رو عرشبت که به نامحرم میدادن یا دست میزدن به نامحرم و حضور زنان در محضر پیامبر رو در واقع به این شکل جلوه دادن که پیغمبر به این موضوع اهمیت نمیدادن. توضیحات کامل و جامع رو از زبان شما میشنویم.
خواهش میکنم. از کنم جناب اسماعیلی، اتفاقا من میخوام بالاتر از این بگم. یعنی این آقایون وهابی هم همین مطلبی که شما فرمودید دارن که مثلا حتی به این صورت که پیامبر با زنان نامحرم خلوت میکرد و زنان نامحرم در جلوی حضرت بی حجاب میشستن و ما این رو خب در بعضی برنامه ها اشاره کردیم، یا حتی در بعضی تعابیر دارن که زنی مثلا موهای پیامبر رو میبافت، از این تعابیر هست. اما بالاتر از این من میخوام امشب خدمت شما عرض بکنم، اونم اینه که میگن زنان پیامبر با نامحرم تماس داشتن، یعنی دست زنان پیامبر حتی با دست نامحرم تماس پیدا میکرد. و خب این مطلب رو خیلی راحت نقل میکنن بدون اینی که متوجه باشن که چی دارن میگن. ما قبلا صحبت کردیم که در مورد محمد بن عبدالوهاب اساتیدش میگفتن که این آقا در مدینه گمراه خواهد شد و دیرم گمراه خواهد کرد و همینطور هم شد. کانه توی چیز هستش، کتاب احمد زینی دهلان هست که میگه اساتید محمد بن عبدالوهاب در مدینه اعتقادشون بود که سیذل هذا، این گمراه میشه، او یذل الله به من ابعده و اشقاه، یا اینکه به واسطه این هر کسی کسایی که از رحمت خدا دورشن گمراه میشن. خب این مطلب هم در مورد خود این آغاز، هم در مورد اساتید این آغاز، هم در مورد پیروانشه. یعنی این طیف، این آقایون وهابی خودشون گمراه هستن
و عده‌ای رو هم گمراه کردن و متاسفانه از جهل و از در واقع عدم علم افراد استفاده میکنن و اینطور میان این مطالب رو به خورد مردم میدن. خب مردم که نمیدونن نه در کتابشون چی نوشته. ما رسالت خودمون رو میدونیم، رسالت خودمون این میدونیم که این مطالب رو بیان بکنیم، ببینیم که پیامبر شیعه با پیامبر این آقایون چه فرقی میکنه. یکی از اون مطالب همین مطلبه.
بله.
خب ببینید، من جلسه گذشته از شخصیتی به نام ابن کثیر نام بردم و گفتم این شخصیت شاگرد ابن تیمیه است و وهابی ها هم خیلی قبولش دارن این شخص رو. همین مطلب رو، یعنی تماس دست زن پیغمبر با نامحرم، این رو ابن کثیر
اشاره هم کردم کنون زنان یا نه.
بله بله اشاره کردم که حالا ما این رو چون میدونید دعو ما تو این شبکه چه مستنده، بله چه از عالی مطلب نقل میکنید کاملا مستند، استاد عباسی بنده یا اثر دیگر تماما مستند حرف میزنید. روی حساب من از شما اجازه میخوام بذارید از روی کتاب اون رو ببینیم که بینندگان عزیزمون کاملا به صورت شفاف با این مسئله روبرو بشن. اگر دوستان عزیز لطف کنن، بله متشکرم دیگه. آقای کیای عزیز قبل از که ما تقاضامون رو به لب بیاریم سریع این رو نمایش دادم، متشکرم جناب آقای کیا. ببینید تفسیر قرآن العظیم، این متعلق هست به اسماعیل ابن کثیر دمشقی، معروف به ابن کثیر.
بله
همه میشناسن آقا رو. این کتاب رو خب چاپ های متعددی داره، چاپ 4 جلدی داره، منتها این چاپ بیشتر از این حرف هست که من از جلد 11 همش دارم مطلب رو نقل میکنم. ببینید 5 نفر هم این کتاب رو تحقیق کردن که اسماشون اینجا یکی یکی ذکر شده. جلد 11 هم انتشارات مؤسسه قرطبه که در مصر هست و این مکتبات اولاد شیخ لطراف هم این رو چاپ کردن. این دو انتشارات مطابق این دو چاپ هستش. در جلد 11 همه کتابش در صفحه 207، ببینید عنوان صفحه در این بالا نوشته شده، سوره احزاب آیات 53 تا 54، این زیر تفسیر این دو آیه میاد از ابن ابی حاتم مطلبی رو نقل میکنه که سند رو هم ارائه میده که اینجا میگه ان عائشه، از عایشه نقل میکنه، کنت آکل مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم، البته اینجا آلهی نداره، من عرض میکنم، میگه من به همراه پیامبر میخوردیم. چی میخوردیم؟ حیسن، یه نوع غذاست که ترکیبی بوده از آرد بوده، درش خرما بوده، روغن بوده، همچین غذایی.
عایشه نرم،
بله عایشه نرم، میگه من و پیامبر داشتیم حیس میخوردیم. فی قعب، قعب به یک ظرفی میگن که همچین زخامت داره، این ظرفای فرض کنید سنگی که همچین زخیمه بهش میگن قعب. از یه قعبی که یه ظرف زخیمی بوده، در حاشیه هم اومده القدح هم زخم، یه به قول من قدح کاسه‌ای که زخیم بوده، همچین چیز بوده، درشت بوده و زخیم، میگه از این داشتیم میخوردیم. فمر عمر، عمر رد شد. خب همه میدانن که عمر به عایشه نامحرمه.
بله.
خب عمر رد شد، فدعاه، پیامبر صداش زد گفت بیا تو هم با ما بخور. فاصابت اصبعه اصبعی، اصابت کرد انگشت او با انگشت من، اصابت اصبعه اصبعی، انگشت عمر با انگشت من اصابت کرد، یعنی عمر شروع کرد تو این کاسه کوچولو با ما غذا خوردن،
همه یک کاسه هم یک،
بله همه دست تو همین یک کاسه است، چون میگه من با پیامبر انگشتش به انگشتم خورد، این تماس. خب فقال حسه او اوه، این حسه زمانی گفته میشه که کسی میسوزه، مثلا شما ببینید دست کسی به یه آتیشی بخوره که یه دفعه دستش میکشه اینجوری میکنه یا اوه، هم مترادف با اوه هسته
اومده کلمه این که ناخودآگاه،
بله ناخودآگاه، بله تو این مواقع حساس صادر میشه. و بعد یه جمله ای گفت لو اتا او فی کن ما رأت که عینون، اگر پیامبر در مورد شما اطاعت میکرد، از من اطاعت میکرد و اطاعت میشد درباره شما، یعنی حرفایی که من میگم پیامبر زنتو بپوشون حواستشون باشه، اگه اطاعت میکرد ما رأت که عینون، هیچ چشمی تو رو نمیدید، منتها چه کنیم که پیامبر اطاعت نمیکنه، هر چی بهش میگی زنتو جمع کن، نعوذ بالله نعوذ بالله متوجه نیست. فنزل الحجاب، همین که این برخورد شد و این تماس حاصل شد و عمر این حرف رو زد، آیه حجاب نازل شد که در نقل‌های دیگر آمده که در واقع عمر خودش میگه، میگه که خداوند مطابق با نظر من آیه حجاب نازل کرد و زمانی بود که مثلا پیامبر هر نامحرمی داخل خونش میومد و رفت آمد میگه، من گفتم بابا زناتو جمع کن، پیامبر گوش نمیداد، آیه نازل شد مطابق نظر من. خب این نقل ابن کثیر دمشقی وهابی از عرض کردم شاگرد ابن تیمیه هست دیگه، معلومه که چیه. خب لازمه که بگم این نقل اختصاص به ابن کثیر نداره. ما اگه بالاخره یه فلشبک بزنیم به گذشته، این در کتابای دیگه هم اومده، در سنن کبرای نسائی اومده، در تاریخ الکبیر بخاری اومده و در بعضی کتابهای دیگه آمده. منتها حالا ما کار با اونها نداریم، اونها کتابای حدیثی، ما بارها گفتیم اینا کتابای حدیثیه، کتابای اعتقادی نیست. و حالا اینکه اهل سنت میخوان این رو حذف بکنن از کتابشون نکنن، بالاخره اون مشکلی که خودشون باید حل بکنن و بالاخره ببینن این جسارت به پیغمبر چه کار میخوان بکنن، اون ما کار نداریم. منتها صحبت ما راجع به کتابی است که
اعتقادیه،
یعنی این تفسیر قرآن البته، منتها شخصیتیه که از نظر اعتقادی وهابیت خیلی قبولش دارن و خیلی حرفشون از همین آقا میگیرن، از این، از ابن تیمیه، ابن قیم و افراد اینچنین. و شما ببینید چند تا مسئله تو این روایت هست. خب یکی این که نامحرمی میاد رد میشه، پیامبر بدون توجه به این که آقا این زن جوونه، این هم یه مرد نامحرمه، بدون توجه به این مسئله میگه تو هم بیا با ما غذا بخور.
پس اصلا گفت همه چی باز بوده، اینم میومده میرفته به چه شکلی،
بله دیگه اصلا به قول شما بر همینطور،
یعنی
اصلا
هیچ حجابی وجود نداشت،
پرده هیچ چی نیست، همینجوری بیا بیا برو رد شو. میان رد میشن میبینن، بعد پیامبر میگه خب تو هم بیا، تو هم بیا، بعد میاد میشینه یه قدحه، یه کاسه کوچیکه. شما ببینید یه کاسه انقدی وقتی این وسطه یه عده میخوان از این غذا بخورن، چقدر باید به هم نزدیک بشینن، کاملا باید سه نفر دور هم بشینن، چه بسا این زانوها هم به هم میخوره. و بعد چقدر این کاسه کوچیکه که انگشتاشون به هم خورده. شما اگه یه ظرف بزرگی باشه خب این از این برش میخوره، اون زن از اون برش میخوره، انگشت به هم نمیخوره، ولی ببینید چقدر این نزدیکه که انگشتا دیگه به هم برخورد کرده، یعنی این ظرف خیلی کوچیکه، یعنی اینا خیلی نزدیکن، گرد نشستن. خب و پیامبر اصلا نعوذ بالله به این چیزا توجه نداره. اون وقت نکته دیگه، عمر اینجا میگه آقا اگر اطاعت میشد درباره شما، یعنی اگه پیامبر حرف من رو گوش میداد درباره شما، هیچ کی شما رو نمیدید. خب ببینید قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول، قرآن میگه همه عالم و آدم باید از حرف رسول خدا تبعیت کن و اطاعت کن. اون وقت عمر اینجا میگه اگه از من اطاعت میکن، ما نفهمیدیم این پرانتز این وسط یعنی چی. اگر ملاک ما قرآنه، قرآن به ما ملاک داده اطیع الله و اطیع الرسول، این ملاک دیگه نگفته اطیع الله و اطیع عمر و اطیع الرسول. این وسطه کجای قرآن؟ شبکه های وهابی به ما پاسخ بدن اما یک جای قرآن رو به ما نشون بدید که گفته باشه پیامبر باید از عمر اطاعت بکنه. یه جا. اصلا نه پیامبر نه، یک جای قرآن رو به ما، شما که قرآن میکنید، یک جای قرآن رو به ما نشون بدین که گفته باشه مردم باید از عمر اطاعت بکنن، نه پیامبر خاتم، نه افضل انبیا، مردم. یک جا رو نشون بدین. این یعنی چی؟ برای فضیلت سازی برای فرد میان اینجوری نقل میکنن که اگر پیامبر از من اطاعت میکرد هیچ چشم شما رو نمیدید. خب پس اینم یه مشکل دیگه. مشکل دیگه جناب، حالا من ببینید آقای اسماعیلی، ما دعوامون نیست خدای نکرده اهانت به شخصیت رو بکنیم، ما حرفمون اینه، این مطلبی که این آقایون وهابی در کتابشون آوردن، حتی میخوان قصدشون اینه که برای خلیفه دوم فضیلت سازی کنن، منتها اهانت به خلیفه دوم هست. چطور؟ ببین میگه اگر پیامبر اطاعت میکرد چشم شما رو نمیدید. خب آقا نعوذ بالله ما چشممون رو می‌بندیم، نعوذ بالله که پیامبر اطاعت نکرد، اهل این نبود که زناشو جمع بکنه. شمایی که داری این حرفو می‌زنی و نظر دینه که بعد از این آیه حجاب نازل شد، بعد از این هم چرا شما حواست نبود که با نامحرم ارتباط برقرار نکنی؟
تو چرا نگاه کردی؟
تو چرا رفتی هم قضا شدی؟ مگه نمی‌دونی این کاسه کوچیکه؟ مگه نمی‌دونی این زن نامحرمه؟ تو چرا رفتی نشستی؟ این یعنی تنقیص خود خلیفه دومه. این آقایون اصلا حواسشون نیست دارن چیکار میکنن. خب و بالاخره مطلب بعدی فنزل الحجاب، یعنی آقا خداوند مونده بود نمیتونست روزر آیه حجاب نازل بکنه تا اینکه یه نامحرمی بیاد پیامبرش هم متوجه نباشه، دست زن پیامبر به اون دست اون نامحرم بخوره و بعد حالا که این مفسده پیش بیاد، نه زن جوون اونجوری که آقایون نقل میکنن که میان میگن که عایشه نمیدونم 6 ساله بوده که با پیامبر عقدش کرده و 9 ساله بوده اومده خونه پیغمبر. گرچه بنده خودم بر اساس تحقیق زیادی که در این باب کردم اعتقادم اینه که عایشه 22 ساله بوده که اومده خونه پیغمبر. اینجوری نیست که 9 ساله یعنی چی؟ 22 ساله بوده. حالا این آیه چه نازل شده؟ بماند دیگه. خب که بخوام با اونم حساب بکنیم، خب یه حداقل زن 30 ساله میشه. حالا 30 ساله هم باشه باز جوونه.
بحث زن جوونه.
اون وقت خداوند نعوذ بالله حواسش نیست، میخواد بذاره تا یه همچین مفسده اتفاق بیفته، یه تماسی حاصل بشه تا آیه حجاب نازل بکنه. و آخرین نکته این که خب اگر اینه، اگر پیامبری پیدا میشود که خداوند رو خاتم پیامبران گذاشته، این پیامبر حواسش به نامحرم و محرم نیست، اما شخصیتی در مقابل او پیدا میشه به نام عمر ابن خطاب که اون عمر ابن خطاب حواسش به محرم و نامحرم هست، خب این شخص پیامبر بالاتر میشه. نعوذ بالله این اعتراض به خدا نمیشه که خداوند شما که اومدی این شخص رو به عنوان پیامبر انتخاب کردی، چرا اون شخصی که از او برتر بود انتخاب نکردی؟ خب این ظلمه، این اعتراض به خدا هست.
زمینه که جناب استاد روسی این اشکالی که وارد میشه به عایشه هم اشکال وارد میشه ها، اگه قرار رو طبق این ما قبول کنیم که حالا به قول علما سلم نو پذیرفتیم نعوذ بالله زبان املا در خصوص وجود مقدس و ناظرین پیغمبر، عایشه چرا این کارو نکرد؟ چرا خودش رو دور نکرد؟
چرا ایشون نرفت کنار؟ ما ببینید در منابع شیعه نکته قشنگی شما فرمودید، ما در منابع شیعه در مورد حضرت زهرا داریم، در منابع اهل سنت هم در مورد ام المؤمنین حضرت ام سلمه سلام الله علیها این مطلب رو داریم که آقا نابینایی میاد خونه پیغمبر. حضرت زهرا تو منابع شیعه داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها خودشونو میپوشونن و بعد پیامبر میفرمان که یا فاطمه چرا تو خودتو پوشوندی؟ این که نابیناست چرا پوشوندی؟ حضرت فرمودن که خب این بوی من رو که حس میکنه، من حجاب کردم که خودم رو محفوظ بدارم از نامحرم.
من که چشم دارم اون نابیناست
اون که بوی منو ممکنه حس بکنه، لذا من خودم رو میپوشونم. اون وقت پیامبر اونجا میفرماید که واقعا که تو پاره تن منی، اشهد انک بذعت منی، شهادت میدم که تو پاره تن منی. خب این پیامبر ما اینه که اینقدر حواسش هست، اینجا نمیاد به دخترش بگه آقا نه نامحرم بابا این نابیناست، حالا نمیخواد نپوشون دیگه. وقتی میشنوه همچین مواظبتی از زهرا داره، میاد اینجوری میگه که تو پاره تن منی،
یعنی پدر فدات بشه،
پدر فدات، بله فداکه ابو که میگه پدرت تو فدات بشه، یا جملات اینجوری، یعنی پیامبر اینقدر حواسش هست که آقا دوری از نامحرم اینقدر فضیلت دارد که به واسطه این دوری میگه حضرت زهرا پاره تن خاتم الانبیا افضل انبیاست به واسطه همین دوری از نامحرم. خب اون وقت این پیامبر آیا عقل میتونه این درک بکنه که این پیامبری که اینقدر برای دوری از نامحرم احترام قائله، اینقدر برای این فضیلت قائله، بیاد بگه یه نامحرم بیاد دستش به دست زنش بخوره؟ دیگه اگه اینجوری باشه نعوذ بالله و علی الاسلام السلام، دیگه هیچ فاتحه اسلام نعوذ بالله باید خوند. خدا شما در نکنه از وقتی که در اختیار من قرار
دادید. خیلی متشکرم. من داشتم همینجوری که شما فرمایشاتتون رو می‌فرمودید یاد این فیلم توهین‌آمیز و جسارت‌آمیزی که به ساعت مقدس پیغمبر گرامی اسلام شده بود، فیلم آمریکایی صهیونیستی که ساخته شد، داشتم فکر می‌کردم واقعا اینا هم اگر اومدن چیزی رو ساختن بر اساس همین خلاصه مطالبی که در کتاب‌های وهابی هست، یعنی واقعا این هم یک درده، یک مشکلی است که واقعا
همون در اون فیلم صحنه اینو نشون میده که همین همسر پیامبر که اینجا نامش برده شد در حضور نامحرم میاد میشینه، موهاش پیداست و حجاب آنچنانی نداره، در همونجا میشینه در حضور نامحرم. و همینه دیگه، دیگه ما بالاخره از قدیم گفتن احترام مسجد رو متولیش باید نگه داره. آقا ما که داریم حرف از اسلام میزنیم، اگه بخواد تو کتابا همچین چیزایی باشه و اینها رو از بین نبرن، حذف نکنن، دیگه پس از اون آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها چه انتظاری می‌تونید داشته باشید؟
خب بسیار ممنون هستم جناب استاد عباسی. باز هم بحث دیگه‌ای که و تهمت‌هایی که به وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام می‌زنن، این که پیامبر عدالت نداشتن بین همسرانشون. خب در تاریخ هست که وجود مقدس پیامبر همسران متعددی داشتن، اما عدالت رو بین اونها رعایت نمی‌کردن. توضیحات رو از زبان شما داشته باشید.
بله جناب اسماعیلی و حالا همه بینندگان عزیزی که برنامه ما رو مشاهده می‌کنین، به هر حال ببینید یه تلاش هایی توی تاریخ اتفاق افتاده. ما شب گذشتم که بحثی بود جناب استاد یزدانی داشتن با مولای مرادزهی، که به هر حال ما معتقد هستیم دست های آمدن روایاتی رو در کتب اسلامی وارد کردن. برخی از کتب روایاتی درش آمده که به نظر میرسه این دستگاه روایت پراکنی بنی امیه آمده و این روایات رو در این کتب اضافه کرده و این روایات رو جعل کرده. خب ببینید تا کی ما باید بنشینیم نگاه کنیم منابع دست اول و کتب دست اول روایاتی و مطالبی درش باشه که خلاف شأن پیغمبره و خلاف جایگاه پیغمبره. و خب اینها نقل شده و بعضی از کتب و به ویژه وهابیون اینها رو در مطالب و در کتبشون با آب و تاب بیان میکنن و سعی میکنن دامن بزنن به این مسئله با نقل مکرر و توضیح و تفسیری که در رابطه با این مطالب میارن به این مسئله دامن میزنن. خب یه مسئله که سعی کردن خیلی وانمود بکنن و خیلی به نمایش بگذارن این که آقا رسول الله یکی از همسران رو بیشتر از بقیه دوست داشته، مثلا عایشه رو از بقیه همسرانشون بیشتر دوست داشته، در حالی که حالا وارد این جزئیات مطلب نمیخوایم بشیم که وجود رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، ایشون بیشترین محبت رو حضرت خدیجه سلام الله علیها داشته. میگن تا سالیان سال بعد از رحلت ایشون تا آخر عمر هر وقت یاد میکردن، هر وقت یکی از دوستان حضرت خدیجه می آمدن احترام می کردن، هر وقت گوسفندی قربانی می کردن از گوشت اون برای دوستان حضرت خدیجه سلام الله علیها می فرستادن. و حالا بحثایی که توی زمینه وجود داره اینو نمی خواهم وارد بشم که حالا بگیم آقا بحث رو می خواهیم ببریم به یه سمت دیگه، نه. اما این که پیامبر آیا این همه آیه قرآن وجود داره که عدالت بین همسران باید برقرار کنید، خود پیامبر این آیات برش وحی شده و مردم ابلاغ کرده که مردم اگر به اصطلاح همسر دیگری اختیار کردین، دو همسر شد، سه همسر شد، همسران دیگری اختیار کردین، باید بین اینها عدالت برقرار بکنید. اگر نمیتونین عدالت برقرار کنید فواحده یه زن باید بگیرید، اجازه ندارین بیشتر یه زن بگیرید. و این عدالت رو هم خب روشنه که این شما در بیانتون لا فلا تمیلو کل المیل، یه جوری شما به یکی از این همسران ابراز علاقه نکنید که اون طرفی، یعنی آیه قرآن فلا تمیلو کل المیل، از این طرف اونقدر شروع کنید که همه محبتت به یک نفر، از اون طرف اونقدر اون رو بهش کم محبتی بکنید که عبارت تعبیر قرآن اینه که کل معلقه، مثل این که اصلا کهنم مشخص نیست که این شوهر داره یا نداره. خب ببینید پیامبر این آیات رو برای مردم آورده، توقع مردم اینه، توقع مسلمان ها اینه. اولین کسی که این مطالب رو، این آیات رو رعایت میکنه، اجرا میکنه خود پیغمبر باشه دیگه. انتظار به جای دیگه، من الان یه چیزی گفتم باید خودم بهش منتظر باشم، حداقل اولین نفر خودم باشم که منتظر باشم
این شخصیت پیامبر هست،
پیامبر باشه که برای هدایت آمده، برای هدایت آمده. ممکنه از من تخلفی سر بزنه در حرفی که میزنم، من لیاقت اینو نداشته باشم که خودم به اون حرف مثلا عمل بکنم، روایتش من دارم نقل میکنم از پیغمبر، اما پیغمبر برای هدایت مردم، پیغمبر معصومه، برای هدایت مردم آمده. خب مطالبی که نقل میکنن و نکاتی که میارن خلاف این هست. در کتاب مجموعه الحدیث محمد بن عبدالوهاب، نکته‌ای که در این کتاب آورده، روایتی که آمده نقل کرده که این چاپ متابع ریاض هست، محمد بن عبدالوهاب که متابع الریاض این رو چاپ کرده، چاپ اولش جلد 4 از صفحه 73 شروع میشه. میگه همسرای پیامبر، میگه اونقدر، حالا نکات مفصلی رو نقل کرده که آقا وحی نازل نمیشد الا اینکه به اصطلاح در نزد پیامبر در زمان نزد هیچ کدوم از همسران وحی نازل نمیشد، فقط در نزد عایشه نازل میشد، شاید پیغمبر احترام میذاشت و اینها. میگه کار به جای رسید، ثم انهن دعون فاطمه بنت رسول الله، دیگه زنای دیگه زله شدن کلافه شدن، رفتن خدمت از زهرا سلام الله علیها، فارسلت الی رسول الله، اومدن درخواست کردن که شما بیا برو پیش پیغمبر چی بگو؟ رسول الله تقول ان نساءک ینشدنک العدل فی بنت ابی بکر، زنای شما درخواست دارن که شما عدالت رو در رابطه با دختر ابوبکر یعنی عایشه رعایت بکنه، درخواستشون رعایت عدله. رعایت عدل یعنی چی؟ یعنی بهش محبت نکنی، بهش محبت زیادتر بکنی، کم داری میکنی؟ نه، یعنی اینکه شما همه زنها رها کردین داری به یه عایشه محبت میکنی، زنهای دیگر تحویل نمیگیری. خب میگه حضرت زهرا رفتن با آقا رسول الله صحبت کردن بحث این روایت که آقا رسول الله گفتن یا بنیه الا تحبین ما احب، دوست نداری شما اونسی که من دوست دارم؟ من این خانمم دوست دارم، بقیه دوست ندارم. شما دوست نداری اونی که من دوست دارم من اونجوری عمل بکنم؟ قالت بله بله عرض سلام. بعدم میگه آمد فرازت الیه نفخارات هند، آمد و خبرشون داد، بهش گفتن دو مرتبه برو صحبت بکن، گفت من دیگه حاضر نیستم برای صحبت کنم. میگه این بار زینب بنت جحش رو فرستادن، میگه خیلی فعقل ازت با عصبانیت رفت سراغ پیغمبر و قالت ان نساءک ینشدنک الله العدل فی بنت ابی قحافه، همسرانت دارن تو رو قسمت میدن که عدالت رو در رابطه با دختر ابوبکر رعایت بکن. بعدم میگه فرف از صوتا حتی تناولت عایشه و هی قاعده، میگه صداش اونقدر بالا برد، اونقدر داد و بیداد کرد که صداش به عایشه که تو اتاق نشسته بود
رسید.
اونم نشسته بود. خب فثبت ها، میگه دشنامش داد. حتی ان رسول الله لینظر الى عایشه هل تکلمه، میگه عایشه رو ثبت کرد، دشنام داد، پیغمبرم نگاه کرد ببینه عایشه حرفی میزنه یا حرفی نمیزنه. بعد میگه قالت فتکلمت عایشه ترد تو علی زینب حتی از کثرت ها، میگه برگشت جوابش رو داد، اونم فحش داد تا اینکه زینب بنت جحش کم آورد، این فحش داد، این فحش داد، این فحش داد، تا بالاخره یکیشو کم آورد، گفت به اصطلاح دیگه کافیه، آتش بس اعلام شد. این نه مدل آتش بسی که این آقا اعلام کرده، آخه صاحب مرادی شما که شما خیلی به این نامش
شاه
ابراهیمی شما که خیلی علاقه داریم به اینا و میگی شاهب جان اومده شرط شروع تعیین کرد، ما نمیدونیم کجای عالم بازنده شرط شروع تعیین میکنه. شما 40 تا روایت برات آوردن، روایاتو بیا بررسی کن، نمیگیم ردن بکن، بررسی کن، قرار بود شما رد کنی هر 40 تا روایتو، شما بیا 40 تا روایتو لااقل همه رو بررسی سندی بکن و همون دروغایی هم که سرهم میکنی همون دروغا هم سرهم بکن، لااقل ما بگیم آقا 40 تا شما 40 هفته نیاز داری، مثلا 40 هفته ای که یک به اصطلاح بچه شیعه بلند میشه ببینه جنکران نماز به اصطلاح مسجد جنکران میخونه، شما 40 هفته نیاز داری بیای تو برنامه 40 تا روایت رو بررسی بکنی، چون با اون تفسیر و دادایی که شما میزنی هر برنامه به یه روایت بیشتر نمیرسی.
همین اینکه باید برنامه کودکم بذاره کنار، چون ظاهرا سریال و برنامه کودکم میاد.
آره آره، این سریالا رو من توصیه میکنم اصلا، یعنی سریالا رو اصلا نباید ببینی.
آره،
چون این سریالا رو دیدی سپردی برای تحقیقات اینترنتی انجام دادن، خرابکاری کردن دوستان در مکه، دوستان در مکه رو بگو یه مقدار بیشتر کار بکنن، خودت هم سریالا رو بذار کنار، 40 هفته کار بکن، زحمت بکش، لااقل این پولی که میگیری این پول یه وجهی پیدا بکنه، بالاخره داری 10500 داری پول میگیری، خب اینو لااقل به عنوان خودت حلال بکنی. خب تو بیا 40 هفته لااقل بررسی بکن، بعد میگم آقا بررسی کرد، دست درد نکنه بررسی کرد، شما که اهل بررسی این روایت هم نبودی، حالا اومده شرط و شروع تعیین کرده، آقا
حرف از وهابیت نزنین. آقا اگر وهابیت شما میگی دروغه، اگر وهابیت دروغه تو چرا میگی ما نگیم اینو؟ از چی ناراحت شدی؟ از اینکه اهل سنت بفهمن وهابیتی ناراحت شدی؟ بفهمن جزء وهابیت پلیدی ناراحت شدی؟ از چی ناراحت شدی؟ اگر وهابیت دروغه دیگه دروغ که ناراحتی نداره. آقا من شرط میکنم دیگه اینا اسم وهابیت رو نیارن. نه آقا جون، ما اسم بهنا و سرا وهابیت، اسم وهابیت رو میاریم، شما و امثال شما رو رسوا میکنیم، رسوای خلق شدین، بیشتر از اینم رسوا میشین. باید بساطتو جمع بکنی، حالا حتی تو مدینه هستی، اینایی که این کشورهای دیگه هستن بساطشون رو جمع بکنن بیان کنار شما، شما برین همون سراغ حرفه خرما فروشی و کارهای دیگه، دلالی و حرفه خرما فروشی و غیره، برین سراغ همون کارا. دین رو هم واگذارین به اهل دین، به اهل علم. علم رو بیشتر از این بدنام نکنید، برین سراغ کار زندگی خودتون، کاری به اصطلاح علم نداشته باشین. بازنده نمیاد شرط شروع تعیین بکنه، آقا من به این شرط، اصلا کی حسابت کردش که اجازه داد حرف بزنی؟ تو اول قضیه زباله رو حل کن، اول به اصطلاح آبروریزی هایی که کردی، کشتی رو بیا درست بکنه، فله‌ای رو بیا درست بکنه، اینا رو بیا منهج رو بیا درست بکن، بعدم بیا شرط شروع بذار. حالا یعنی یارو تو ده راه نمیدادن سراغ خونه کت خدا رو میگیره، من بعدم سراغ کت خدا.
خب اصول عباسی، ما که از وهابیت نمیگذاریم، بالاخره انقدر میگیم، میگه تا کور شود هر آن که نتواند دید، ما انقدر میگیم تا اینا چشمشون در بیاد. منتها از وهابیت هم بگذاریم، از این زباله ما نمیتونیم بگذاریم. من انصافا سطل زباله میبینم یاد عبداللهی داری میفته، چه کنم؟
زبالم خوبه،
بره دیگه اینجوره.
خب میگم خلاصه اینا فوش و فوشکاری کردن تا خسته شده کشو رها کرد. بعد حالا پیامبرم نشسته داره میبینه، فنظر نبی لاشه و قال انها بنت ابی بکر. بله دختر عایشه است، دختر ابوبکر، عایشه دختر ابوبکر. حالا اینی که روایت میگه، من گفتم این روایت کمپلت مورد قبول ما نیست، معنی نداره نسبت به پیامبر همچین مسئله ای. خلاصه اونایی که جعل میکردن عدسشون در رفته، صدر و ذیل روایت، سعی کردن مثلا فضیلت سازی بکنن یا پیامبر رو تنقیص بکنن. بله. بعد میگه آقا کسای دیگه هم تنقیص شدن، مشکلات دیگه هم تو روایت به وجود آمده. به هر حال این مطلبی است که آمدن نقل کردن. جناب محمد عبدالوهاب در مجموعه الحدیثش نقل کرده، البته سابقه داره، تو منابع میتونن برن سرچ بکنن، بگردن پیدا بکنن روایت رو تو منابع به اصل اصیل اهل سنت هم بعضی روایت هستش، منتها با این تفسیر رو بالاخره آمده با این شکل در مجموعه الحدیثش. محمد عبدالوهاب به معنی حدیثی که بهش افتخار میکنه، حدیثی که خیلی براش مهمه و انقدر ارزشمند بوده که جا داشته که تو کتابش حتما نقل بکنه، دستش در نره، اینجا داخل کتاب مجموعه الحدیث جلد 4 صفحه 74 آورده. خب این روایت، خب چه نکاتی وجود داره تو این روایت؟ اولا که مخالفت پیغمبر با آیاتی که توصیه میکنه به عدالت بین همسران، نه توصیه میکنه بلکه امر میکنه به عدالت بین همسران. پیامبر بیاد، پیامبری که رحمتا للعالمینه، پیامبری که نابوستل و تمام مکارم الاخلاقه، بیاد کاری بکنه خلاف امر پیغمبر که نه یک نفر رو برنجونه، بلکه بیاد عده زیادی رو و افراد زیادی رو و عموم همسران رو برنجونه به خاطر محبت و علاقه به یک نفر، و این محبت و علاقه رو طوری بیاد بیان بکنه، طوری بیاد نشون بده که همه متوجه بشن، تا اینکه کار برسه به شکایت و دعوا و ناراحتی و نزاع بین اینها. خب این هم این نکته اصلی که در این روایت هست. نکته دیگه، پیامبر نشسته اینها دارن با هم دیگه فوش و فوشکاری میکنن، این داره اینهای آقایونی که میگن آقا خلاصه سب مال شیعه است و شیعه اهل این مطلب هست و شیعه پیگیر این مطلبه. خب نگاه کنید روایتی که محمد بن عبدالوهاب آورده به عنوان روایت معتبر و داره این رو ترویج میکنه، بین همسران پیغمبر سب و فحش و ناسزا اتفاق میفته، پیغمبر هم نشسته داره نگاه میکنه و هیچ واکنشی. تازه جالبه میگه حتی ان رسول الله لینظر الی عایشه حتی تکلمه، نگاه میکنه به عایشه که ببینه حرف میگه چیزی میگه یا چیزی نمیگه. خب این واکنش پیغمبر که پیغمبر ساکت نشسته
منتظر ببینه آقا ایجا جواب میده، بعد هم که جواب میده چی میگه؟ میگه امنها بنت ابوبکر، بله دختر ابوبکره. ببین به به سه دختری تربیت کرده، اینقدر فوشتاد که زینب بنت جحش از رو رفت و خلاصه پا پس کشید. ببینید اگر بینی و بین الله، قضاوت با خود بینندگان شیعه و سنی ما قضاوت بکنید، این روایت رو بخوام فیلمش رو بسازم علیاذ بالله، خدای ناکرده همونهایی که آمدن فیلم توهین‌آمیز رو ساختن بیان این تیکرم تو فیلمشون بخوان بسازن، آیا شما این رو اهانت میدانید یا نمیدانید؟ اگر فیلم این ساخته بشه همه زنها میان شکایت میکنن و دعوا میکنن که چرا به اون یه نفر داری محبت میکنی، عامل این پرش و بدبیرا کیه؟ عاملش پیامبره علیه بالله، یعنی پیامبر زمینه رو فراهم کرده. اگر پیامبر بی عدالتی نمیکرد، بعدم که اومدن قسم دادن پیامبر رو که تو رو خدا عدالت رو برقرار بکن، اونطوری جواب نمیداد و اونها رو آروم میکردش یا میگفت باشه عدالت رو رعایت میکنم، که به اینجا نمیکشید، عدالت رو برقرار نکرده. تازه درخواست کردن حضرت زهرا رو واسطه کردن، باز عدالت رو برقرار نکرده، بعد آمدن عصبانی کار کشیده به فوش و به اصطلاح ناسزاگویی بین همسران پیامبر و پیامبر وایساده نشسته داره نگاه میکنه. بعدن که تموم میشه میگه بله دختر ابوبکر چه قشنگ فوش میده، تو فوشای قشنگی میده. آیا اینطوری مصداق و الگوی اخلاق باید باشه پیغمبر؟ خب این پیامبریه که پیامبر آقایونه، اینطور پیامبری رو قبول دارن، از اینطور پیامبری خوششون میاد. اگر میخوان یه روایت رو از منابع گلچین بکنن، نمیان بگن این روایت درست نیست تازه نیاریم. اگه میخوان یه روایت رو گلچین بکنن تو کتابشون بیارن، آقایون وهابی تو مجموعه الحدیثش میخواد بیاره محمد بن عبدالوهاب، میاد این روایت رو گلچین میکنه. این روایت یه روایت شاخصیه. بله این روایت شاخصه. من تو مجموعه الحدیث اون، یعنی روایتی که من محمد بن عبدالوهاب این روایت رو قبول دارم، روایت مورد پذیرش منه، میاد با آب و تاب توی کتابش این روایت رو به این شکل بیان میکنه که خب میبینیم آقا این روایت جعلی، روایت ساخت و پرداخته دست بنی امیه با اغراض خاص خودشون چطور لطمه میزنه به حیثیت پیغمبر، به آبروی پیغمبر و به جایگاه و شأن و مقام رسول گرامی اسلام.
خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد عباسی. البته پیامک‌های خیلی زیادی به دست ما رسیده، ما فرصت نداریم که همه اونها رو بخونیم. حالا بعضی از عزیزان هنوز تو حال هوای الحمدلله ایام عید سعید قدیر خم هستن، اشعاری در وصف مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام بیان کردن. حالا بعضی از دوستان هم گاهی نظراتی پیشنهاداتی داشتن، باز هم منتظر هستیم که از طریق سامانه پیامک ما اگه نکته‌ای به ذهنتون میرسه حتما به ما کمک بکنید. حالا یکی از اینا رو من فقط گلچین میکنم، یکی از اشعاری که اومده فرمودن که بی علی اصل عبادت باطل است، بی علی هر کس بمیرد جاهل است، بی علی تقوا گلی بیرنگ و بوست، بندگی همچون نماز بیوزوست. خیلی ممنونم از همراهی و همدلی شما با برنامه سراب وهابیت، همچنان ما رو همراهی کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند، در این شبهای سراسر نور و معنویت که نام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت زینت بخش این شبها و مناسبتهایی که در پیش رو داریم، این ذکر نورانی و با فضیلت صلوات هم بسیار آرام بخش دلها و جانهای ما هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون هستم که همچنان ما رو تماشا میکنید، در کنار شما هستیم. برنامه سراب وهابیت رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میکنیم و موضوع بحثمون هم جسارتها و توهینهایی که به صورت مقدس و نورانی پیغمبر گرامی اسلام روا میدارن در کتابهای وهابیت و نسبتهایی که
به حضرت ایشون داشتن. جناب استاد روستایی، یکی از تهمت‌های دیگه‌ای که به ساعت مقدس و نورانی پیغمبر گرامی اسلام در کتاب‌های اهل سنت، در کتاب‌های وهابیت آمده، اینه که میگن که موسیقی‌های شیطانی در محضر پیامبر نواخته می‌شد و پیامبر در واقع هیچ مخالفتی با این موسیقی‌ها نداشتن، اما کسانی دیگه‌ای بودن که می‌آمدن مخالفت می‌کردن و یه جورای دوباره به دنبال فضیلت تراشی برای شخص‌های دیگه هستن که از اون طرف وجود مقدس پیامبر زیر سوال میره. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم که همینطوره در بعضی از منابع دیگر وهابیت، یعنی در اون اصل و اساس وهابیت، در اون ریشه و اون به قول معروف کسی که وهابیت رو پایه‌ریزی کرده، این مطالب در کتاباش فراوونه.
بله.
و تا دلتون بخواد تنقیص خدا، تنقیص پیامبر، تنقیص بالاخره قرآن و شعری در کتاباش یاد میشه. یکی از همون تنقیص هم همینه که میان پیامبر رو جوری معرفی میکنه که براحتی اهل موسیقیه، موسیقی شیطانی اونم.
بله.
این نکتهش خیلی مهمه. و حتی بعضی هم میان امر و معروف میکنن پیامبر رو و پیامبر باز گوش نمیده، میگه نه خوبه. و بعد هم نویسنده بعد از این اکاذیبی که نقل میکنه میاد میگه که خب بله، این که شیطانی گفته شده معلومه که پیامبر همیشه عادت نداشته، یعنی بعضی وقتا گوش میداده شیطانی بودنش رو. نویسنده هم قبول داره و بالاخره پیامبر معرفی میکنه که چیزی جز خروجی، چیزی جز این فیلم مهم نیست. خب ابن تیمیه، شاید بینندگان به این ریشه وهابی شاید کیو میگی، کدوم رو میگی، ابن قیم رو میگی، محمد بن عبدالوهاب میگی، ابن کثیر رو میگی؟ نه ابن تیمیه
سر تا پای یک کرباسن.
بله، همه سر تا یک کرباسن، ولی بالاخره خب ریشه اینها به اون آدم برمیگرده که علمای اهل سنت گفتن کافره.
بله.
اون کافر برمیگرده. این ابن تیمیه حرانی که به قول یکی از علمای اهل سنت زندیق حران، این آقا در کتابی به نام مجموعة الفتاوا که تصویرش رو بینندگان عزیز ملاحظه می‌فرمایند، در جلد 11 همه این کتاب میاد مطلبی رو نقل می‌کنه. حدود 35 جلد این کتاب.
بله.
جلد 11 هم. که این دو نفر هم اومدن و پاورقی زدن، احادیث این کتاب رو آدرس دادن. در جلد 11 که انتشارات دارالوفا در شهر المنصوره مصر این کتاب رو چاپ کرده، در اینجا میاد این مطلب رو پیامبر نسبت میده. پس مجموعة الفتاوا ابن تیمیه حرانی نویسنده است، جلد 11 هم، انتشارات دارالوفا در شهر المنصوره مصر. در صفحه 307 میاد نقل میکنه، باز هم از عایشه، باز هم از عایشه، مطلب دیگری. و من هذا الباب، میاد راجع به قنا و این چیزا داره صحبت میکنه و موسیقی، میگه از این باب هم حدیث عایشه است. لما دخل علیها ابوها، زمانی که پدر عایشه اومد در خانه عایشه. و یه توضیح هم من قبل از ادامه مطلب بدم، ببینید اینجا زده 11 ممیز 566، این آدرس این مطلب در چاپ های دیگره. ببینید در این چاپ جلد 11 صفحه 307، در چاپ دیگر جلد 11 صفحه 566.
یعنی که خواست کتاب دیگه هم دنبالش بگرده، چاپ های دیگه،
چاپ های دیگه این آدرسه
بیشک.
ولی آدرس این چاپی که من دارم نقل میکنم جلد 11 صفحه 307. خب میگه حدیث عایشه زمانی که پدرش بر او وارد شد، ادامهش در صفحه بعده، فی ایام العید، یه ایام عیدی بود، جشنی بوده، و اندها جاریتان من الانصار، میگه دو تا کنیز انصاری بودن اهل مدینه، دو تا کنیزی که کنیزهای از انصار بودن، تقنیان قنا میخوندن، به ما تقاولت به الانصار یوم بعاث، میگه اون اشعاری رو میخوندن که انصار در روز بعاث میخوندن. بعاث یه مکانیه که در اونجا جنگی صورت گرفته، یه ایامی قبل از اسلام. خب و انصار در اونجا جنگیدن، میگه یه اشعاری اونجا خونده میشد که این کنیزها همون اشعار رو بالاخره که اونجا خوندن، اینجا داشتن جلو عایشه میخوندن. و حالا من این رو حیفم میاد نگم این مطلب رو، همین روایت در صحیح بخاری هست و به جای به ما تقاولت به الانصار اومده به ما تقاذفت به الانصار. تقاذف با دالزال به معنی فحش و فحشکاریه. یعنی اشعار رو میخوندن که انصار میخوندن و اون اشعار الفاظ رکیکی بوده. قذفه اصلا تقاذفه ماده قذفه معنی الفاظ رکیکه.
قذفم داریم ما توی
بله دیگه بله. میگه اون اشعار میخوندن. صحیح بخاری اونجوری اومده. ما تو کتاب ابن تیمیه این اومده. ما هم نمیخوایم آدرس صحیح بخاری بده. بخیر بیننده میتونه این همین جاریتان و انصار رو سرچ بکنه یا یامبوآس و اینها رو میتونه اینا رو پیدا بکنه. ما حالا دنبال اون نیستیم. اینجا اومده به ما تقاولت. اون چیزی که اونا میگفتن. حالا طبق اون نقد دیگه پوش پوشکاری هم بوده در حضور پیغمبر مثل همون روایتی که استاد عباسی فرمودن که بالاخره این پوش پوشکاری انگار خیلی سابقه داره.
طبیعی بوده انگار.
بله خیلی طبیعی انگار. خب اینا یه داشتن آواز میخوندن این دوتا دخترک جوان و چی میخوندن؟ شعرایی که انصار میخوندن که حالا یا پوش بود یا هر چی. فقال ابوبکر وقتی این صحنه رو دید اب مزمار شیطان فی بیت رسول الله. آقا موسیقی شیطونی تو خونه پیغمبر؟ اعتراض کرد. آقا چرا موسیقی شیطونی میزنید؟ خب و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معرضن به وجه انو. پیغمبر پشتش به این کنیزا بود ولی گوشش که میشنید اینا داشتن میزدن. مقبلن به وجه الکریم الالحائط. صورت پیغمبر رو به دیوار بود. اینا پشت سر پیغمبر داشتن میزدن. خب فقال دعهما یا ابوبکر. بابا ولشون کن.
بذار راحت باشن.
بذار راحت باشن. فان لكل قوم عيد. هر قوم یه عیدی دارن. و هذا عيدنا اهل الاسلام. و این عید ما اهل اسلام. ببین نمیگه موسیقی شیطانی نیستا. انکار نمیکنه. اون میگه موسیقی شیطانی. میگه بابا ولشون کن. بابا بذار صفا کنن. بذار بزنن. بذار تو حال خودشون باشن. عیده دیگه. حالا شیطانی باشه. خب. این حدیث. اما میریم سراغ تحلیل ابن تیمیه و بعد من مطالبی رو در بیان حدیث عرض بکنم. ابن تیمیه میگه ففی هذا الحدیث بیان. این حدیث یه چیز داره برامو بیان میکنه، توضیح داره میده. چیه؟ ان هذا لم یکن من عادت النبی و اصحابه الاجتماع علیه. میگه این مدل کارا از عادت پیامبر و اصحابش نبوده که اجتماع بکنن همچی کارهای انجام بدن، یعنی موسیقی زدن و گوش دادن موسیقی. چرا آیه ابن تیمیه میگه وله هادا سماه صدیق مزمار شیطان. خب مالایشون لقب صدیق بوده. میگه که به خاطر همین ابوبکر اومد گفت این موسیقی شیطانیه. اگه عادت پیغمبر همیشه کی بود یه چیز موسیقی بود که همیشه نواخته میشد این نمیگفت شیطانی. این بعضی وقتا بوده.
یعنی شاید میخواد بگه که همیشه موسیقی بوده ولی این دفعه مثلا
آفرین همینه، همیشه موسیقی بوده، این دفعه شیطونیه، از مدل شیطونیشه و بالاخره خب روی حساب گفت شیطونی دیگه. پس میفهمیم که این همیشه این مدل موسیقی نبوده. بعضی وقتا بوده.
یکم لولش پایین‌تر.
آره دیگه. آره. و نبی اقر الجواری علیه معللا ذلک بانه یوم عیدن. میگه پیامبر هم این مطلب رو ثابت کرد برای این کنیسا که این کنیسا این کار رو انجام بدن و گفت علت چیه که حالا روز عیده دیگه. حالا روز عید بود شیطونی بزنی؟ طوری نیست. روز غیر عید باشه نه نرید سراغ چیزای دیگه. اما روز عید یعنی چی؟ یعنی مارمزون ها بیاید در خونه خدا. ولی غیر مارمزون حالا روز عید قربونه بیاید بزنید. خلاصه دعوت بکنید ارکستر بیارید. ارکستر حالا ارکستر موقع اینجوری بود. این نقلیه که آقایون میکنن. شما ببینید در حضور پیامبر دو تا کنیز، دو تا بالاخره دخترک جوان میان شروع میکنن آوازخونی، تغنیان، شعر میخونن و موسیقی میزنن. اون چیزی که انصار خوندن، حالا ما میگیم انصار اون موقع زمان جاهلیت دین نداشتن، اب نداره، الان که دین دارن. یه چیزی رو داره میخونه که یه روزی انصار میخوندن که حالا طبق اون نقل که گفتم فحش و فحشکاری بوده. خب اینا میگم خیلی علاقه این بحث فوش دارن، لذا میبینیم که توی شبکه هاشون هم گویا همش فوش میدن.
بله.
چون حرف حقی نداره. مثل این شهاب جان یا همکارای دیگه هستن توی لندن این ور اون ور، حرف حساب که ندارن، که فقط ولی فوش بده، داد میزنه فوش میده، داد میزنه فوش میده. و جالبه خیلی یه کلمه‌ای هم خیلی استفاده میکنه آیت الله مایوف علی، آیت الله مایوف علی، که حالا باید اینو بپرسیم بالاخره ماذا فعل به که این بماند. این خیلی این جمله هم تکرار میکنه و هی بالاخره میگه که بالاخره میخواد جواب بده، داد میزنه، فوش میده، چیز میکنه. اوی از اینا دیگه گرفتن دیگه، بماند حالا. خب در حضور پیغمبر دو تا کنیز دارن شعر میخونن، شعرهای حالا رکیک طبق بعضی نقلا، و بعدم این موسیقی هم که میزنن موسیقی شیطانیه. پیامبر هم کاری نداره با این مسئله، حتی ابوبکر حواسش هست این شیطانیه، اما پیامبر میگه بابا میدونم شیطانیه ولش کن بذار بزنه. اصلا پیامبر توجه نمی کنه، یعنی نعوذ بالله، نعوذ به زبانم لال، طبق این نقل پیامبر با شیطان سر و سری داره، حداقل روزای عید با شیطان ملاقات داره، میگه اب نداره بیا تو هم حالا شریک باش به جشن ما، کارای شیطانی میکنه. و بعدم خب ابن تیمیه به جایی که بیاد این رو رد بکنه میگه نه آقا اب نداره بابا، حالا پیغمبر گفته دیگه،
یه فضیلت هم کنارش میتراشه.
بله دیگه، میخواد چی بگه؟ میخواد بگه ابوبکر خیلی شیطان رو میشناسه، میاد پیامبر خاتم رو زیر سوال میبره، میاد خدا رو زیر سوال میبره که ابوبکر شیطان شناس رو گذاشته کنار، فردی رو اومده پیغمبر خاتم و افضل انبیا انتخاب کرده، این از همه برتر، افضل انبیا انتخاب کرده که این فرد اصلا حواسش نیست و بعضی روزا هم به قول معروف خیلی راحت با شیطونم سر و سری داره. البته این مسئله برتری که این آقایون چه ابن تیمیه و چه دیگر بالاخره همدستان ابن تیمیه و همفکران ابن تیمیه میان نسبت به پیامبر میگن، این چیز سابقه داریه جناب اسماعیلی، یعنی اینکه بیان مثلا ابوبکر رو بالا ببرن پیامبر بیارن پایین، در نقل های دیگه دارن. حالا ما الان دیگه فرصت نیست که این رو نمایش بدیم، ان شاء الله به آقای عبدالله حیدری میگیم منتظر باش، ولت نمیکنیم که هیچ، همه اینا رو برات میاریم. تازه میگم استاد حسینی قزوینی به ما اجازه نمیده، وگرنه خیلی حرف داریم برای گفتن. که اینجا مثلا میان میگن آقا یه جایی پیامبر مثلا ببینید یکی از فضیلت‌های دیگه، پیامبر با یه کسی برخورد میکنه، با یه زنی با یه بچه زنی میاد یه خوابی میگه من خواب دیدم، بعد پیامبر تعبیری میکنه، بعد میره با ابوبکر میبینه، بعد بالاخره ابوبکر یه تعبیر دیگه میکنه، میاد پیش پیغمبر بابا یا رسول الله تو اینجوری گفتی اون اینجوری گفت این چی شد؟ میگه خداوند کذب رو بر زبان ابوبکر جاری نمیکنه، دروغ، ابوبکر دروغ نمیگه، کذب اصلا خدا اصلا نمیذاره دروغ بر زبان ابوبکر جاری شه، اما بر زبان پیامبرش جاری میشه. حالا این چیزیه که این آقایون نقل میکنن، یا نمیدونم بعضی نقلایی که دیگه در زمینه همین موسیقی ما نقلای هفته های قبلمونه که نقل کردیم، عمر میاد میگه بابا این شیطونیه، این موسیقی شیطانیه، نباید اینجوری بکنید، یا چرا زن نامحرم با پیامبر خلوت کرد؟ بعد این کارا شما حجاب نمیکنید، چرا جلو پیغمبر خودتون بپوشید؟ بعد پیامبر میگه حق و شیطان از تو عمر فرار میکنه، اما از من فرار نمیکنه. و امثال اینجوری که این آقایون وهابی نقل میکنن و همش تنقیص شخص شخیصه رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله و سلم هستش. حالا انشالله ما امیدواریم یه روزی این آقایون وهابی سر عقل بیان، این اراجیف رو از کتاباشون حذف بکنن و بیش از این آبروی اسلام رو نبرن. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. واقعا باید اینجا بینندگان عزیز با چشم باز و نگاهی عمیق نگاه کنن، مخصوصا عزیزان ما در اهل سنت، ببینید چه چیزهایی در کتابهای وهابی ها پیدا میشه. و اگر میبینیم در بین دشمنان ما کسانی میان به خودشون اجازه میدن، به خودشون جرأت میدن که به ساحت مقدس و نورانی پیغمبر چنین جسارتهایی بکنن، چنین فیلمهایی بسازن، کاریکاتور بکشن و چیزهای دیگه، ببین از کجا آب میخوره این اتفاقات و قضایا. اینها همه در کتابهای وهابی هست. البته بدتر از این هم هست، همونطور که جناب استاد روستایی گفتن ما نمیتونیم بعضی از اینها رو بیان بکنیم تو این برنامه، به خاطر اینکه واقعا از شأن و منزلت پیغمبر و از جایگاه نورانی و با فضیلت ایشون حیا میکنیم و خجالت میکشیم حتی بگیم تو کتابهای وهابی ها چنین مطالبی هست. پناه میبریم به خدا از شر شیطان و از شر این شیطان هایی که هستن هنوز در این عرصه و دارن فعالیت میکنن. بریم یک فاصله کوتاهی رو اتاق فرمان داشته باشیم، میام برنامه رو ببینیم، برمیگردیم با افتخار سراب وهابیت رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میکنیم.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین. متقین شیر یزدان نماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو بسی بر حق احمدی مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو بسی بر حق احمدی ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن ای عروت الوثقای دین ای روح ایمان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان ولایت و حسن حسین مهر تو میزان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است یسوب دین حبل المتین ای جان جانان بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان
السلام علیک یا امیر المؤمنین تمام لذت عمرم در این است که مولایم امیر المؤمنین است چقدر لذت داره چقدر کیف داره وقتی که نام این آقا رو فقط بر زبان جاری میکنیم حالا چه برسه به این که در دلمون در وجودمون هم عشق و محبت و ارادت ایشون هست و انشالله اگر بتونیم روش ایشون منش ایشون کردار ایشون و گفتار ایشون هم سر لوحه زندگی ما باشه دیگه انشالله نورون علی نور خواهد شد. دوستان خوبم با ما همراه هستید. شبکه جهانی ولایت رو تماشا میکنید. اونایی که تازه پیچ تلویزیون رو به قول قدیمی ها باز کردند و ما رو برای دیدن انتخاب کردن از حسن انتخاب شما بسیار ممنون و سپاسگزار هستیم و برنامه سراب وهابیت که چهارشنبه شبها تقدیم حضور شما میشه و دو تا کارشناس عزیزمون هم که در استودیو هستند و تقریبا 45 دقیقه دیگه بیشتر از برنامه باقی نمونده نگران نباشید تقریبا یه 10 دقیقه رو به دیگه هم انشالله تلفن‌های شما رو پاسخ خواهیم داد جناب استاد عباسی یکی از نسبت‌ها و جسارت‌هایی که ساعت مقدس و نورانی پیغمبر گرامی اسلام روا می‌دارند و باز هم می‌دانیم که تمام اینها سرمنشأش از وهابیت هست و بزرگ وهابیت ابن تیمیه و از شبت که محمد بن عبدالله نسبت فراموشی به پیامبر میدن و حتی میگن در رکعات نماز هم اشتباه میکردن و خطا میکردن شما بفرمایید بیشتر
بله خیلی ممنون جناب اسماعیل من قبلش تشکر بکنم از این حالا هوایی که به برنامه دادی خلاصه ما هوایی شدیم دلمون هوای نجف کرد انشالله
نصیب بشه
روزی ما و همه بینندگان گرامی سحر و سرای زیبای آقا امیر المومنین عجب صفایی دارد اونجا بریم و این شعر رو بخوانیم انشالله با همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت خب مطلبی که نقل کرده آقای ابن تیمیه در کتاب خودش کتب و رسائل و فتاوا ابن تیمیه فی الفقه جلد 21 صفحه 159 از این قراره که رسول گرامی اسلام در یکی از نمازهاشون ظاهرا نماز عصر بوده که یک نماز 4 رکعتی است، ایشون آمدن 2 رکعت نماز خوندن و ثم سلم سلام دادن نماز رو و بعد هم به سرعت به اصطلاح رو به اصطلاح مردم کردن و یعنی نمازشون تموم شد رفتن به سمت مردم رو به مردم کردن. فقالوا قصرت الصلات، گفتن که نماز رو شکسته خون پیغمبر، دو رکعتی خون پیغمبر. در جمعیت هم میگه حالا ابوبکر و عمر بودن، حالا نمیدونم این چه ربطی داره که باید اینو میگفت. به هر حال میگه در جمعیت هم ابوبکر و عمر بودن. فقال ذوالیدین، ذوالیدین آمد گفت که آیا نماز رو شکسته خوندی امروز؟
ذوالیدین کیه؟
یکی از به اصطلاح صحابه که مورد رسالی شخصیه، بله، که خیلی به اصطلاح مورد احترام هم بوده و نظرش رو قبول داشتن. بله، دستای خیلی بلندی داشته ذوالیدین و بالاخره یکی از صحابه پیغمبر بوده دیگه، اینو انداختن جلو. دیگران گفتن و ظاهرا توجهی نشد. ذوالیدین
اون دو نفر هستن، من آماده بودم که اونها رو در واقع ایراد بگم به پیامبر، ولی خب
نه، اونا فقط میگه ففل قومه، ظاهرا همین بودنشون کفایت میکنه به عنوان ایراد گرفتن به پیغمبر، دیگه لازم نیست ایرادی بگه، هم که باشم خودش ایراد گرفتنه. بعد میگه گفتش که آیا نماز شکسته خوندی یا فراموش کردی؟ نمازی که خوندی شکسته بود یا فراموش کردی؟ یعنی عمدن شکسته خوندی؟ حالا والله ما که الان مسافرت نیستیم، جای خاصی هم نیستیم، اتفاقی هم نیفتاده، سنگم که از آسمون نمیاد، بگه ما شرایط اضطراریه، برای چی دو رکعتی خوندی یا فراموش کردی؟ فقال ما قصرت الصلات، نه من نماز رو کامل خوندم. من انکار میکنه، بله من کامل خوندم. فلا نسی تو. بعد بگه ثم اقبل علی ابوبکر و عمر فقال ما یقول ذوالیدین. اینجاست که کارایی داره، برمیگرده رو میکنه به ابوبکر و عمر، شما بگین، شما نظر بدین. فقالا ما یقول ذوالیدین، فقالا صدقه یا رسول الله. معیش که خودش که یادش نمیاد، باورم نمیکنه، نمیپذیره. نهایتا برمیگرده میگه شما دو نفر بگین. چی میگه ذوالیدین، حرفش چیه؟ گفتن راست میگه رسول الله، دو رکعتی خوندید. بعد میگه فرج رسول الله و صاب الناس و صلا بهم رکعتین ثم سلم ثم سجد سجده تای سه. میگه وقتی این دو نفر تایید کردن حرف ذوالیدین رو، گفت خیلی خوب کم خوندم، مشکلی نیست، دو رکعت دیگه میخونی. دو مرتبه اومد تکبیر گفت و دو رکعت نماز دیگه خوند و
دو رکعت دیگه خوند
و بعد از دو رکعت سجده سهو به جا آورد.
میگم خودش بسه
اصلا. حالا میرسید اصلا این یه نماز خیلی جالبیه، خیلی جالبه، یعنی از اوناست که باید به عنوان الگو در نظر گرفته بشه، نماز خیلی جالبه. خب این روایت، این رو آقا میاتش در کتابش با آب و تاب نقل میکنه. نکته اول فراموشی پیغمبره، که بگیم آقا رسول الله فراموش کرد داره نماز 4 رکعتی 2 رکعت میخونه. بعد از فراموشی هم متوجه نمیشه که فراموش کرده و نمیپذیره که فراموش کرده، یعنی افراد میگن نمیپذیره، ذوالیدین میاد میگه نمیپذیره، میگه نه من کامل خوندم نمازو، یعنی اونقدر نسیان غلبه میکنه که حتی بعدش هم یادش نمیاد اشتباه کرده، فراموش کرده. حالا ببینید این دیگه از نوع پیشرفته آلزایمره، چون یه نفر اون لحظه مطلبی فراموشی بهش دست میده، خب یه لحظه مثلا فراموش میکنه، شما دیدین آقا مثلا امام جماعتی یه لحظه مثلا بعد از مثلا حمد سوره فراموش میکنه بخونه،
یکی پشت سر که یه جوری اعلام میکنه،
یه اعلام میکنه، بعدم یادش میاد تموم میشه، میخونه تشهد و سجده و با اون سلام هم میده و نماز هم تموم میکنه، بعد میگه رو به مردم، یادش نمیاد، مردم میگن یادش نمیاد، ذوالیدین هم میگه یادش نمیاد، انکار میکنه تا اینکه بیاد از مثلا ابوبکر عمر بپرسه این دو تا بگم بله این اعضای خدمتتون نکته وجود داره و مسئله آره این دو نکته دو نفر معلوم شد که این دو نفر چه کاره بودن اینجا. خب بیاد انجام بده و این مدل فراموشی از پیغمبر آیا این نقصان نیست اگه یه جماعتی این اشتباه رو انجام بده بعدم نپذیره و واسه بکنه؟ ما در تو با یه امام جماعت عادی چی میگیم؟ میگیم آقا این آقا یه مشکلی داره، اشتباه میکنه، اشتباهش هم نمیفهمه، بعدم که بهش میگی نمیپذیره. و حالا بعد که پیغمبر میپذیره چیکار میکنه؟ میاد دو رکعت نماز دوباره میخونه. ما سوال میکنیم این دو رکعت نمازی که خون پیغمبر
چی بودین؟
تو این دو رکعت حمد و سوره خوند یا تسبیحات اربعه
گفت؟
تسبیحات اربعه گفت. بینش بعد از اینکه سلام دادش وقتی برگشت از قبله برگشته منحرف شده صحبت کرده حرف زده، این دو رکعت چیه؟ ادامه چیه؟ ادامه
اون نماز
اون دو رکعت قبلی چه رکعت بعدی چی میشه؟ آیا یه نماز تمام شده و بینش از قبله برگشته صحبت کرده آیا میشه این نماز رو دو مرتبه ادامه داد؟ و آیا با یه سجده صف کار حل میشه؟ خب این هم دیگه حالا بالاخره یک معمایی است که حالا
نماز جدید وهابیت
یه نماز جدیده که از پیغمبر اینا دارن نقل میکنه. خب ما متوجه نشدیم که این نماز به چه شکله.
ما توی جلسات اول برنامه سراب اگه یادتون باشه یه کلیپی پخش کردیم که اینها 90 درجه با هم تو قبله اختلاف داشتن، یا 200 مسجد در مکه که خلاف قبله بود یه سری اینجوری نماز میخوندن یه سری اینجوری، یا مثلا روی از صحت بینندگان عزیز عذر میخوام روی باستن هم سجده میکردن، اینا رو ما پخش کردیم و بنابراین فکر نمیکنم با توجه به اون نمازها این نمازم عجیب باشه.
عجیب باشه. بهرحال این نکته ایست که اینها آمدن در کتبشون با این شکل نقل کردن و این باز خودش بالاترین توهین به پیامبره که پیامبر به این شدت فراموشی، به این شدت متوجه نشدن اشتباه، نماز رو اشتباه خوندن و بعد هم نپذیرفتن و بعد هم پذیرفتن با یک نماز اصلا عجیبی که شیعه و سنی شدون به این مطلب فتوا نمیدن. خدمت شما هست.
خب خیلی ممنون و متشکر هستم از شما جناب استاد عباسی و جناب استاد روستایی. قطعا حرف برای گفتن خیلی زیاده، من همینجا از محضر حد بزرگوار تشکر میکنم از اینکه یه مقدار خلاصه کوتاه‌تر بیاناتتون رو فرمودید تا انشالله فرصت برسه و پاسخ بدیم به تلفن‌های عزیزان بیننده. خدمتون عرض بکنم این شماره، خب آقای که یه لحظه صبر بفرمایید، این تلفن‌های ما هست که زیرنویس شده، اهل سنت، عزیزان اهل سنت به همین شماره، عزیزان شیعیانمون هم به همین شماره تماس بگیرن، سامانه پیامک ما هم که هست در اختیار شما. آقای کیا فرمودید کی؟ بله آقای عطا از عزیزان اهل سنت هستن از سنندج. به شما سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
بله
آقای عطا بفرمایید.
جان سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای عباسی شما هم عباسی هستید؟
علیکم السلام
و رحمت الله.
آقای دیگه که اونجاست،
جناب استاد روستایی، جناب استاد عباسی مهمان ما هستن، بفرمایید.
اسمتون یارم ببخشید،
منم اسماعیلی هستم، اساتیدم جناب استاد عباسی و جناب استاد روستایی هستم، بفرمایید.
بله بله خوب سلام به شما اسماعیلی، خوبی؟
اراده آقای عطا یه خواهش ازتون دارم، صدای گیرنده تلویزیونتون رو ببندید که به راحتی بتونید با هم ارتباط داشته باشیم. بفرمایید.
بله بله من فقط هم صحبتای آقای روستا رو گوش میکردم، یه چیزی خیلی خیلی کوچیک اومد.
بله
این کافه که میگه برای سه نفر، اونم از نژاد عرب، میگه توی کافه کوچیکی سه نفر از نژاد عرب، یعنی سه نفر از نژاد عرب توی کافه کوچیکی سیر میشن، اصلا این یه خود چیز نیست.
چرا؟ اتفاقا سوال خوبیه، ما هم سوالمون همینه. خب. واقعا
خب این فکر کنم دیگه یه خود نمیدونم حالا چیزی دیگه.
خب دیگه در کتابای وهابی ها اومده، ما میگیم همین دیگه، ما هم سوالمون همینه.
یعنی این تو کتاب اهل سنت اومده؟
ما بحثمون بحث وهابیت هست برادر عزیز.
وهابیت خب ما نمیدونیم وهابی ها کیا هستن.
خب شما وهابی هستی یا اهل سنت؟
والا ما اهل سنت هم حضرت علی هم با چون دوست داریم.
درست.
بعد عکسش هم تو همه خونه ها، عکس عمر و ابو بکر و حضرت عثمان اینا رو نداریم، ولی عکس حضرت تو همه خونه ها هست، اینقدر دوستش
داری. درست. جناب استاد بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید آقای عطا، من
بله. روایت وهابیت چیه؟
حالا عرض میکنم خدمت شما. ببینید وهابی ها کسایی هست، ما قبلا تو این برنامه مفصل صحبت کردیم، اینا 200 سال درست شدن، خودشونو میچسبونن به اهل سنت، میگن ما سنی هستیم، اما اعتقادشون در مورد خدا با اعتقاد اهل سنت فرق میکنه، اعتقادشون در مورد پیغمبر با اعتقاد اهل سنت فرق میکنه و فرقای زیادی با اهل سنت دارن. ما تو همین برنامه 4 تا از علمای اهل سنت استان کردستان هم آوردیم که اینها اومدن و فرقشون با وهابیت گفتن، اینا خلاف اهل سنتن. اما اون روایتی که من براتون خوندم در اون کتاب اومده، در تفسیر ابن کثیر که عرض کردم، اومده که در اونجا کاسه‌ای بود، پیامبر داشت با عایشه در اون غذایی به نام حیس میخورد، خب، و بعد عمر ابن خطاب که نامحرم رد میشه، پیامبر میگه بیا شما هم بخور، و وقتی شروع به خوردن میکنه انگشتا به هم میخوره. اگر دوستان اتاق فرمان امکان باشه که مانیتور من بندر نماش بدن، خیلی بهتره. بله حالا میگن امکانش نیست. ببینید فعصابت اصفعهو اصفعی، اصفعی یعنی انگشت، میگه انگشت من، عایشه همسر پیامبر میگه با انگشت عمر به هم خورد. طبیعتا اگه این کاسه بزرگ باشه که انگشتا به هم نمیخوره که، این ور کاسه میخوره، این ور کاسه، ولی شما ببینید این کاسه چقدر کوچیکه که انگشت این زن نامحرم با این مرد نامحرم تماس پیدا میکنه. لذا سوال ما همینه دیگه. بله ببینید این تصویر لپتاپ منو ببینید، اینجایی که من موسو میگردونم، ببینید ان عایشه قالت، عایشه میگه من میخوردیم به همراه پیامبر حیث،
یک نوع غذا
بوده، فی قعب، در یه کاسه، اون وقت توی پاورقی اومده گفته قعب قدهون زخم، یعنی یک ظرف کلوفتی بوده، خب، و بعد هم میگه فمر عمر، عمر رد شد، فدعاه، پیامبر صدای زد، فعصابت اصبعهو اصبعی، انگشت عمر با انگشت من برخورد کرد، فقال حسه او اوه، عمر گفت یه وقتی انگشتش خورد به انگشت همسر پیامبر گفت اوه، یعنی دستشو کشید، و ادامهش گفت لو اطاعتی کن ما راحت که اینان تنظر را شد. ببینید در همین اومده که انگشتا به هم خورد، یعنی انقدر این زر کوچیکه که انگشت به هم میخوره، معنی که معنا نداره. اینو ما از این بس کتاب گفتیم.
خیلی متشکریم از شما.
بله جانم،
من عالم دین نیستم، ولی این یه خورده مثلا یه بچه بشنای میگه این یه چه کاسه ای بوده که سه نفر سیر کرده تو یه دست جا میشه که انگشت به هم خورده.
سوال ما هم همینه جناب آقای،
یه خورده حالتی هم به اهل سنت، هم به حضرت عایشه، هم به
بله دیگه.
جناب عطا خدا، جناب عطا خدا اجدادتو بیامرزه که بله، گفتی که این مطلب، این روایت با عقل سازگار نیست. ما هم اولش کدوم ما این روایت رو قبول نداریم، این روایت رو جعلی میدونیم، این روایت با شأن پیغمبر و شأن اصحاب پیغمبر جور در نمیاد، این روایت باید کنار گذاشته بشه. شما دارین همینو میگین، خدا اجدادتونم بیامرزه، خدا پدرتونم بیامرزه، که حقیقتو داریم میگیم بابا این روایت ها سازگار نیست، با عقل سازگار نیست. اگر به بچه کوچیکم بدیم متوجه شما این روایت یه مشکلی داره. حالا یه مشکلش اینه که این ظرف چجوری ازش دو نفر خدا سیر می‌شدن، یه مشکلش اینه که چطور پیغمبر سر یه سفره که با همسرش نشسته، یه مرد نامحرم دیگر هم میگه تو هم بیا بشین، اجازه میده انقدر نزدیک بشینن که دستشون بخوره به هم و اشکالات دیگه که پیش
اومده. اونش که خیلی مهم نیست، مثل این بوده که از خانواده پیغمبر حضرت عمر، اون خیلی
نامحرم نیست جناب عطا. ببین مثل این که خانواده بوده که این نشور، نامحرم به همسر پیامبر نامحرمه.
آقا من تو عرفات رفتم، همین الانشم که 1400 سال گذشته، خب توی یه خونه میشینن همشون دوره هم سر یه سفره توی یه کاسه غذا میخورن.
یعنی
پیغمبر با حضرت عمر که خیلی هم نزدیک بوده به پیغمبر،
خب اگه پیغمبر قواعد و رعایت نکنه، خود دین خودش رو رعایت نکنه، از بقیه چه توقعیه؟
خب یعنی حضرت عایشه این مادرش بوده، مادر تمام
این مادرش بوده یعنی چی؟ بالاخره این یه زن نامحرمه،
یعنی آدم به مادرش نامحرم میشه دستش بخوره به دستش.
ببینید جناب عطا، اون آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم اون موقع که نازل نشده. شما ادامه آیه رو ببین، هنوز آیه حجاب میگه نازل نشده. ادامه این روایت رو ببین، میگه هنوز آیه حجاب نازل نشده، چه برسه به آیه این که مثل مادر شماست، هنوز نازل نشده. و بالاخره پیامبر داره یه مرد نامحرم رو صدا میزنه.
وقتی هم نازل میشه شما یک نفر، من از شما سوال میکنم، شما میگید مادرش بوده، از شما سوال میکنم الان اگر ام المؤمنین عایشه اینجا باشه شما میتونی به اصطلاح او رو بدون حجاب ببینی یا نمیتونی بدون حجاب ببینی؟
من یعنی سر یه سفره بشینم غذا بخورم
نه میتونی بدون حجاب؟ شما میگی محرم بوده، نه مادرش
نه
بوده.
نه نه نمیتونم بدون حجاب.
خیلی خوب، پس جناب عمر با شما از این نظر هیچ فرق نمیکنه، هر جایگاهی هم داشته باشه به هر حال نامحرمه به ام المؤمنین عایشه.
خب الان کجا نوشته اونجا حضرت عایشه بدون حجاب بوده؟
بدون حجاب دستش خورده به هم، دست نامحرم خورده به هم دیگه، بحث بدون حجاب نیست. دست نامحرم یعنی سر یه سفره آمده نشسته، از یه ظرف غذا خورده و دستش هم خورده دست نامحرم. شما ناموس خودت اجازه میدی یا همچی کاری انجام بده؟ اجازه نمیدی؟
خیلی خیلی بده شلام. خیلی ممنون
جناب آقای عطاب. ببخشید یه سوال دیگه شما پرسیدی، شما فرمودین در منابع اهل سنت آمده یا نیامده. اگر دوستان اتاق فرمون یه بار دیگه مانیتور من نشون بدن این رو من پاسخ بدم. ببینید اینجا همین حدیث اینجا روش زده 192 درسته؟ توی پاورقی نگاه کنید، و رواب و نسائی فسنن الکبرا به رقم 11419 من طریق زکریا. این میگه جناب نسائی که از علمای بزرگ اهل سنته، میگه ایشون هم این مطلب رو در کتاب از سنن الکبرا خودش روایت کرده. این آدرسیه که در پاورقی این کتاب آمده. منتها ما الان نمیخوایم راجع به منابع اهل سنت بحث بکنیم، چون گفتیم این کتابای اهل سنت اینا کتاب حدیثیه، کتاب اعتقادی نیست. اما کتابای مثل مال ابن کثیر یا مثل ابن تیمیه، خب اینا اعتقادات وهابیته، وهابیت اینا رو قبول دارن. لذا فقط خواستم این سوالتون رو پاسخ داده باشم.
آقای عطا از شما خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم. اگر یه مقدار تأمل بفرمایید به پاسخی که اساتید دادن و مطلبی که مطرح شد، قطعاً جواب سوالتون رو به خوبی خواهید گرفت، که الان هم البته پذیرفتید. دست شما در نکنه، خدا نگهدارتون باشه. آقای میرزایی از سراب از عزیزان شیعه ما هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
ببخشید من می‌خواستم با دیشب برای اون حاجاقا جواب بدم به خاطر عالمه عایشه.
بله؟
هر مدن که خانم عایشه عالمه بوده، این کلن ازدواجش با حضرت محمد 10 ساله، حضرت محمد در طول ازدواج عایشه کلن 9 تا زن داشته، تقسیم بر 9 میشه 1 سال. خب حضرت زهرا کل اکثر عمرش با حضرت محمد بود، چطور اینو با عالمه نمیدانن ولی این عایشه را عالمه میدانن؟ این یکی.
جناب آقای میرزایی عذر میخوام، شما فرمودید 10 سال ازدواجشون با هم، ولی نه، اونی که در نقل اهل سنت هست، نه، با پیامبر 8 سال با هم زندگی کردن.
حالا حدودا من گفتم.
خیلی خیلی چیستن میشه. بله.
بله حدودا. این 10 سال. حالا تقسیم میشه بعد تقسیم بر 9، چون حضرت محمد 9 زن داشته.
بله.
تقسیم بر 9 میشه چی؟ 1 سال. در طول 1 سال چطور این عالمه شد؟ ولی حضرت زهرا که اکثر عمرش با حضرت محمد بود، اینا عالمه نمیدونن. این یکی.
بله.
دوم، این فرمودن که خانم عایشه برای مردا مسائل دینی میگفتن. با حضرت محمد در یک مقام فهمیدن دونستن. با حضرت محمد در یک مقام فهمیدن این را. بعد من شما عرض بدارم آقای مولوی لاشایی فهمودن که چیز
مرادزهی
بودن دیشب.
ببخشید من.
بله دیشب مرادزهی بودن.
بله. همین خانم عایشه چطور زنگ زمل رو انداختن؟ زنگ زمل. بعد اینو مادر خطاب میکنن و همین از همین مادر آقای ریگی به عمل میاد. اینا جواب ندارن که بدن، کلن از کتابهای خودشون همین جواب را نمیزن بدن.
بله. خب خیلی متشکرم از شما آقای میرزایی از سراب، از اینکه تماس گرفتید و نکاتی رو فرمودید. حالا سوالات اگر انشالله سب بفرمایید در پایان اساتید پاسخ خواهند داد. آقا رضا از سنندج از عزیزان اهل سنت ما هستن، به شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. منم سلام عرض میکنم شما مجری عزیز برنامه و جناب آقایون عباسی و آقای روستایی.
سلامت باشید.
سلام علیکم.
من ازم به حضورتون باز جا دارم تشکر کنم بابت شما هر سری زنگ میزنید به شبکه شما، انصافا و وجدانه هم راحت دسترسی داشتیم. همین اختیار و امکانی که شما گذاشتید که خودتون تماس رو میگیرید واقعا جای تشکر و تقدیر ویژه داره. من هر بار بشه شبکه شما زنگ بزنم این تقدیر و تشکر حتما خواهم کرد، چون انصافا دسترسی به شبکه‌تون خیلی راحت.
ممنون، بفهمید.
اما انتقادم داری.
بله بفهمم.
عزم به حضورتون این دوستان که اینجا آوردن که این مسائل رو ستا حدیث نرز کردید که من منبع اولیش نمیدونم کجاست، ولی هم عدالت همسران و موسیقی در صحیح بخاری اومده. بعد صحیح بخاری دیگه که ما در وهابی ها میگیم لفظ به نظر من این لفظ غلطی است. البته من معذرت میخوام، ولی من احساس میگیم من خودم شافعی مذهبم، مادرم شیعه است، هر سنده هستم، ولی این لفظ رو من اینجوری حس میکنم این لفظ در ورایش در پناهش توهین میشه به اعتقادات اهل سنت. چون امام بخاری که مال، حالا شما میگید امام ابن تیمیه آورده، از امام تیمیه عقایدش رو از احادیث صحیح بیان میکنه که نه بوریم از خودش نقل کنه. متنی که امام ابن تیمیه در مورد اداره همسران آورده از امام بخاری نقل کرده. امام بخاری هم که مال اهل سنت، اجماع اهل سنت بر اینه که صحیحه، این هم مسلم هم بخاری صحیحه. حالا شما دید ردش کنی دیگه این رد اهل سنت و ردی به امام ابن تیمیه اصلا و ابدا نداره. اما در مورد اصل این که شما گفتید عدالت، اولا عدالت با دوست داشتن خیلی فرق داره. امکان داره شخصی 10 تا فرزند داشته باشه، عدالت رو در میان همشون مساوی تقسیم کنه و همشون رسیدگی کنه، اما یه عدهشون رو خیلی بیشتر دوست داشته باشن، یا مثلا به علت زیباییش یا به علت نجابتش. پیامبرم عایشه ام المؤمنین رو از همه بیشتر دوست داشته، ولی این نبوده که عدالت رو در میانشون مراعات نکرده. و این حرفی که همسران پیغمبر زدن که به سیدنا فاطمه گفتن برو به در مورد پیغمبر در مورد عدالتی که قرار است بین ما اجرا بشه، از کجا معلوم است که اینا اجماعشون و این نظرشون نظر صائب و درستی باشه؟
درست.
قرار نیست که مثلا به خاطر این اجماع همسران پیغمبر که امکان داشته باشه. مثلا کی گفته که مثلا پیامبر در مورد اینها عدالت رو برقرار نکرده؟ اینا اشتباه کردن در این حدیث.
درست. خب
از این مورد
ممنونم آقا رضا. اجازه بدید آقای عباسی پاسخ بدن، اگه فرصت شد با سوال دیگه هم مطرح بفرمایید.
من در مورد موسیقی هم من بگم، ایشون گفتن ما در صحیح بخاری اومده که تفارقی نمچی. من الان دو تا منبع بررسی کردم، این حدیث در کتاب عید اومده، در باب 3 اومده. هر دو تا منبعی هم که من نگاه کردم تقابلت اومده. یک دو با من این در این مورد. در مورد بعضی که در مورد امام ابن کثیر کردید که نمیدونم سیدنا عایشه دستش به دست امام عمر خورده، اگه با این دیدی که شما دارید و با این، حالا من معذرت میخوام، با این غرضی که در دلها اگه باشه قرار باشه به این نگاه کنیم، میشه از این اصلا ست تا حرف زشت هم در آورد. ولی نه، باید دین درست کرد. هیچ کدوم از اهل سنت این اولا این آیه خودتون میگید این حدیث قبل از آیات حجاب اومده. در اون زمان نه همسران پیامبر و نه هیچ کدوم از زنان
دیگه. آقای آرزا
خب
آقای آرزا اجازه میدید من این نکته بگم خدمتتون. آقای آرزا صدامونو داری؟
خب صدای آرزا رو بس کنیم به زحمت داخل. اگه خب پس منتظر باشید آقا رضا، مجدد شماره شما رو میگیرن یا شما تماس بگیرید، اما نکات جناب استاد عباسی رو بشنوید.
بله عرضم خدمتتون، تا حالا اگر موفق شدن وصل بکنم من این نکته بگم. ببینید ما صحبت اون این بود، ما نگفتیم در منابع دیگر وجود ندارد. به هر حال وهابیت آمده از مذهب اهل سنت انشعاب پیدا کرده، یک فرقه انحرافی است از اهل سنت، مثل بعضی از فرقه‌ها که ممکنه انحراف از شیعه باشه، اون اومده از مذهب اهل سنت انحراف پیدا کرده و یک فرقه جعلی است که آمده مطالبی را از اهل سنت گرفته. بله ما هم گفتیم، ما خودمون که بیان کردیم اینجا، گفتیم آقا این روایت تو منابع اهل سنت هم آمده، اما ما نکتمون اینه که اینها چرا دو مرتبه نقل کردن و چرا دامن به این زدن، ضمن اینکه در بسیاری از اعتقادات خود اینها اختلاف داشتن با اهل سنت، اختلاف داشتن حتی با بخاری.
اما این که مشکل رو حل نمی‌کنه، اگر شما میگین که در کتاب صحیح بخاری آمده، خب اگر اینها بده، خب در کتاب صحیح بخاری هم آمده، خب بعد اهل سنت پاسخ بدن و ذم بکنن و رد بکنن، بگن آقا آیا ما برامون آبروی پیغمبر مهمتره یا آبروی امام بخاری مهمتره؟ بالاخره الان دیگه زمانی فرا رسیده که باید ما انتخاب بکنیم آقا پیغمبر مقدسه یا امام بخاری مقدسه. دست از تقدس بخاری، این عقلایی نیست کتابی که یک نفر جمع کرده از راویان زیادی نقل کرده همه روایتاشو رو صحیح بدونیم. اما نکته ای رو که شما من در رابطه عدالت گفتین، ببینید اعتراض اینها به محبت پیغمبر نبود، اعتراض اینها به عدالت پیغمبر بود. گفتم تو رو به خدا قسم میدیم که عدالت رو برقرار کن. پیغمبرم نگفت عدالتم درسته. هیچ مطلبی در این روایت نیستش که بگی آقا عدالت شما، من عدالت رو هم رعایت میکنم، شما دارین اشتباه میکنید. حتی میذاره پیغمبر جواب نمیده، میذاره پیغمبر کار به دعوا و فحشکاری بکشه جلوی پیغمبر و جواب نمیده و نهایتاً هم یه لبخندی میزنه که بله اینم دختر ابوبکر اینجوری فحش داد و اونو ساکت کرد. لذا شما داری الان حمله بر این روایت میکنی که روایت نظرش اینه که عدالت رو برقرار میکرده و اینا اشتباه میگه اشتباه میکردن. خیلی خوب، یه جایی روایت نشون بده که پیغمبر گفته اینا اشتباه میکنن، من عدالت رو دارم برقرار میکنم. لااقل مانع میشد، نمیذاشت بین همسرانش این اختلاف و این درگیری اتفاق بیفته. نکته دیگه در رابطه با اون سرودی که میمدن میخوندن و نکته که میمدن میگفتن، خب اون سرود هم تقاولت باشه یا تقاضفت باشه، همون تقاولت هم که باشه مزمار و شیطانه. بالاخره پیغمبره، خدمت پیغمبر مزمار و شیطان جایزه یا جایز نیست؟ پیامبر باید تشخیص بده این مزمار شیطانه یا ابوبکر باید تشخیص بده؟ ببینید این تناقض‌های
فقط تناقض.
یه لحظه استاد عباسی من جواب
بدید. یه لحظه تعامل بفهمید. جناب روسایی هم نشون بدن روایت رو یه بار دیگه.
ببین آقا رضا، شما فرمودید نیست تو صحیح بخاری دیگه، تقاضفت نیست دیگه. ببینید اگه دوستان اتاق فرمان لطف کنن مونیتور رو من نشون بدن. ببینید این نرم افزار جامع کبیر. خب صحیح بخاری اینجا می‌بینید نوشته صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1630. اگر دوست عزیزم آقای کیا لطف کنن این آدرس رو بزرگتر نمایش بدن خیلی ممنون میشم اگه امکانش باشه. ببینید به ما تقاضفت، نگاه کنید همون حدیثه، ان عائشه، ببینید من اینجا این رو، ان ابوبکر دخل علیها و النبی عندها یوم فطر او اذها و عندها قینتان تغنیان به ما تقاضفت الانصار یوم بعاد فقال ابوبکر مزمار الشیطان مرتين، دوبار گفت مزمار الشیطان، فقال النبي دعهما يا ابوبکر ان لكل قوم عيد و ان عيدنا اهل عيدنا هذا اليوم. ببین این تقاضفتی که من گفتم اینا صحیح بخاری طبق چاپ نرم افزار الجامع الکبیر که چاپ دار ابن کثیر الیمامه است جلد 3 صفحه 1430 هستش.
حالا من صدا میاد؟
بله میاد.
جناب آقای روستایی عزیز، من نمیدونم، من الان هم کتابشو دارم هم در مزارشو حرزشو تقاوله رو کاری بون ندارم.
شما تقاضفت بزن نه دیگه، ببین نشد، کاری نداریم آقا رضا، نشد. ببین شما داری جلوی 40 میلیون بیننده حرف میزنیم.
شما حرف منو گرفتید اول، من گفتم
ببین من گرفتم
رو بررسی کردم حد و نصفه تقاولت بود،
عرض کردم اینها دیگه.
حالا شما مگه نمیبینید آقا رضا
مگه نمیبینید نرم افزار دارم
من جلوی من تصویر اونجا رو دیدم ولی من ابتدا گفتم من دو تا نسخه رو همین الان بررسی کردم، من کتابشو همین الان دارم.
شما چه چاپی دارید؟
یه لحظه من نگاهش کنم.
من 5-6 چاپ صحیح بخاری در لپتاپم دارم.
شما آدرس باب اینو بدین اگه میشه.
بله آدرس
باب کتاب عید باب سنت العیدین لأهل الاسلام، درسته؟
الان بهتون میگم ببین چند جا اومده، فقط یک جا نیومده. این کتاب سومه
باب سوم باب سنت العیدین لأهل الاسلام.
نه اجازه بدید صبر کنید، من عیناً باب های متعددی رو به شما
حدثنا عبید بن اسماعیل
ببینید اینا اجازه بدید.
آقا رضا گوش بدید یه لحظه،
اجازه بدید ببین این باب آقا رضای عزیز، باب مقدم النبی و اصحابه و المدینه، این باب
75
باب 75 در جلد سوم از طبق این چاپ، نه اون بابی که شما من قبول دارم در چندین جای صحیح بخاری مختلف اومده، ولی این نقلی که بنده برای شما نقل کردم تقاضفت. بسم الله میگید نه حدیث 3716 در این چاپ به ما تقاضا فت اینا. شما اگه اون کتابتون شما حدیث رو ببینید.
من الان که سرچ کردم تو نرم افزارم باب ایدین رو آورد.
یه بار دیگه شما سرچ بکنید.
شما همین باب
دیگر این کلمه رو
سرچ همین
به ما تقاضا فت سرچ بکن شما. سرچ
کردم تقاولت و هم تقاضا فت که چیز کردم پیداش نگرد توش.
یه بار دیگه بگردین های آرزا. من خب. یه سوال از شما دارم. شما اگر
من حرفمو کامل بزنم، حرف یادم نره، من یه خود کم حافظم.
بفهمید.
شما که گفتید در مورد امام کثیر و این موضوعی که در مورد امام عمر و این عایشه اومده که این بده، من اصلا الان نمیفهمم این کد مثلا دستشون به هم خورده. حالا شما از کجا استنباط کردید که ایشون بی حجاب نزد عمر نشسته؟
ما نگفتیم بی حجاب نشسته. ببینید
حالا دستش انگشتش هم انگشتش خورده. این
من یه سوال از آقا عطا کردم. آقا رضا گوش بده، من یه سوال از آقا عطا کردم. آقا عطا جوابش رو راست گفت. من از شما سوال میکنم، شما اجازه میدی یک نامحرم بیاد سر سفره که شما و همسرت نشستی بشینه، از توی یه قاشق مشقاب غذا بخوره، دستش بخوره به دست همسر شما؟ به این راضی میشی یا نمیشی؟
آقای عزیز این سوال شما الان موضوعیت نداره. آقا
چرا موضوعیت نداره؟ میگم پیغمبر یه اتفاق شما میگه طوری
نشد.
آقا رضا تعصبت صحیح بخاری یا کتب اهل سنت
رو کنار. شما ببین تعصب نداره جناب
آقای عطا. شما یه کلمه جواب بدید دیگه. یه کلمه جواب بدید.
اگه تعصب نداری تعصب شما آیا راضی به این کار میشی یا نمیشی؟
من میخوام به همین سوالش رو بدم.
بفهمید.
من میخوام جواب سوال همین. حالا حدیث رو که دیدید و خوندید خب
بله
اصلا هیچ جاش نیومده سیدنا عمر عمدی دست مثلا دستشون به هم خورد. حالا مهمون دارم. من پیشتوری من مهمون دارم. فرض کن
من از شما سوال میکنم. من از شما همین سوال کردم. شما راضی میشید یه نفر بیاد سر سفره شما بشینه با تو یک ضرب با شما و همسرتون غذا بخوره، اتفاقی دستش بخوره به همسر شما، دست همسر شما؟
ببینید شما چیزی که برای خودتون نمیپسندید چرا برای پیامبر
نه اصلا جناب آقای عباسی عزیز این گوش کن دیدید دیشب هم جناب مولوی مرزهی گفت اگه با این عینکی که شما دارید به این نگاه کنید
شما این عینکی به ما بده بگوید ما زوبی کنید که
الان این که خوبه الان این که خوبه
آقای عباسی شما یه عینکی به ما بده بذار
من حرفمو بزنم
گوش کنید ببین شما یه عینک به ما بده آقا رضا. آقا رضا گوش بده شما یه عینک ببین شما به ما خوشبینانه‌شو بگو. شما بگو خوشبینانه‌ش چیه؟ این مدلی که شما گفتی خراب کردی کارو. خوشبینانه یعنی این که یه توضیح درست بگی. شما میگی حالا دستشو خورده به هم شق القمر که نشده، این زن پیغمبره، اونم خب. نمیدونم شخص نامحرمه، حالا خورده به هم. یه عینک خوشبینانه درست که ما میتونیم بپذیریم، اونم زوری، نه که مثل مولای مرازی بگه آقا باید بپذیر، اگه نپذیری برو استغفار کن. نه واقعا یه دلیل توضیح درست. ما خیلی دلمون میخواد که آقا این رو با تو کنار نذاریم. ما خیلی دلمون میخواد که این مطلب رو رد بکنیم، رد نکنیم، بگیم آقا این رو باید درست. اما این روایت هر کارش میکنی شما خودت حاضر نیستی نسبت به همسر خودت همچین مطلبی بپذیری،
خود
پیغمبر نسبت میدی.
بله. خب قطع شد تلفن. بعد یه بیننده از آمریکا پشت خط داریم، خیلی وقتی هم منتظره. آره اجازه بدید که پاسخ بدیم اگه فرصت شد. باز هم
اگه بس کنم من یه پاسخی دارم.
آره خیلی متشکریم. عرض شد که آقای ولیزاده از آمریکا لحظاتی از پشت خط هستن. خیلی ممنونیم از اینکه منتظر شدند و صبر کردن. به شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم آقا، خسته نباشید.
خیلی متشکر، بفرمایید.
ولی ما قرار بود جواب آقای مرادزهی رو بدم، ولی چون این برنامه سران وهابیت هستش از اون منصرف میشم. فقط من میخواستم برای دوستان اهل سنت و آقایون وهابی هم توسل هم شفاعت است با آیه 56 سوره آل عمران میخوام ثابت کنم. اگر ما شما تصور کنیم یعنی آیه 56 سوره آل عمران به صورت یک فیلم اگه تصور کنیم اتفاق میفته، اینطوری میشه توجیهات که یک عده‌ای آمدن پیش حضرت عیسی متوسل شدن و حضرت عیسی به درگاه خدا برای از اونا دعا کرد و خداوند حاجت اینا را به اونا داد. یعنی اینکه اگر توسل شرک بود چرا حضرت عیسی اون آدمایی که آمده بودن متوکل به حضرت عیسی شده بودن، چرا گفت که به من توکل نکنید؟ یک مثلا. مثلا دوم، اگر شفاعت وجود نداشت، چرا خدا شرط برآورده شدن حاجات اون مردم دعای حضرت عیسی گذاشته بود؟ اگر شما میگین که خدا نزدیکتر از رگ گردن به انسان است، خب یعنی این که اگر حضرت عیسی به حق اون مردم دعا نمیکرد، دعای اونا حاجت اونا برآورده میشد؟ قطعا نمیشد. پس یعنی این که خیلی واضح و روشن در آیه 56 سوره آل عمران هم توسل هم شفاعت از طرف خداوند تایید شده. حالا نظر آقای روستایی و آقای عباسی نمیدونم چی هست.
بله
بله، ببینید اصل شفاعت ما هم قبول داریم، بله در قرآن هست، منتها مشکل این آقایون وهابی اینه که نؤمنو به بعض نکفرو به بعض، بعضی قسمت های قرآن رو که به نفعشونه میپذیرن، بعضی جاهایی که به نفعشون نیست نمیپذیرن. و یعنی اصل شفاعت همونطوری که میفهمید بله در قرآن ثابت شده.
بعد مسئله دیگه ای که من دیروز از عرفای آقای مراجعی واقعا خیلی هم عصبانی شدم و هم خیلی ناراحت شدم. ایشان گفتم که تمام زوجات پیامبر به عنوان معرفتان دین هستند. اگر آقای مراجعی چنین چی حرفی میزند، آیا این کریه زیر پا گذاشتن کریه آیه قرآن نیست که خداوند در سوره تکوین زنان پیامبر که دو تا زنان پیامبر توطئه کرده بودن علیه پیامبر علنا تهدید میکنه، میگر اگر شما با علیه پیامبر توطئه کنین ما زوجای دیگه پیامبر بهتر از شما برای پیامبر میمونیم. آیا سوال من از آقای مرادی ای است، آیا شما به جای این که مقام عایشه رو بالا ببرید یا این که ایش صحیح مسلم رو به حساب خشدار نکنین، آیا صحیح است که شما پیغمبر رو زیر سوال ببرید یا این که آیای قرآن هم؟ من دیروز از هر بیت آقای مرادی زد به خاطر که مقام عایشه رو بالا ببرن گفتن که بعد از آیات قرآن زمانی که حضرت عایشه و حضرت پیامبر در بستر بود نازل میشد. آیا آقای مرادی شما تصور بکنید که یک زن شوهر در بستر باشد، بعد آیای قرآن که به پیامبر نازل شده در چی شرایط طهارت پیامبر در چی شرایطی بوده؟
درست.
آیا بیروپا گذاشتن علنا آیه قرآن نیست به خاطر اینکه ما عایشه را تبرئه کنیم یا اینکه صحیح مسلم میدیم؟ درسته. شما فقط امانت تصور کنید که به عنوان یک کسی به عنوان غیر مسلمان این تصور کنید که بعد از آیات قرآن در چه شرایطی به پیامبر نازل شده.
درست.
آیا این توهین به قرآن و حضرت پیامبر نیست؟
آقای ولیزاده خیلی ممنونیم از شما، لطف فرمودید که تماس گرفتید و از شما هم عذر می‌خوایم به خاطر اینکه وقتمون دیگه تمام شده و برای شما آرزوی سلامتی داریم. خدا نگهدارتون باشه. جناب صاحب عباسی نکته‌ای هست؟
بله، عرضم خدمتتون، من یه نکته مختصر عرض بکنم خدمت استاد روستایی باشیم. نکته‌ای رو که جناب آقای میرزایی از شهر سراب نقل کردن از دوست عزیزان شیعه، نکاتی رو گفتن که جناب مولای مرادزهی بحثایی رو مطرح کردن، بحث عالم بودن و بحث این همه احکام رو، خب یه تقسیم بندی خوبی کرده بودن. خب در روایتی هم که دیشب استاد یزدانی خوندن بود که به هر حال ابو هریره در پاسخ به اعتراض عمومین عایشه که چرا اینقدر روایت از پیغمبر نقل میکنی، این مطلب رو بیان کردن که بالاخره شما موقعی که مشغول مرآت و مکله بودی، سراغ آینه رفته بودی و سراغ خلاصه سرمدان رفته بودی، من داشتم از پیغمبر روایت نقل میکردم. خب نظر ابو هریره اینه که به هر حال اینها برخی از این همسان پیغمبر از اون اون عایشه سراغ آینه و به اصطلاح
سرمدان
و اینها بودن، و ضمن این که این تقسیم بندی هم که ایشون کردن با اون مدت کمی که ایشون همسر پیغمبر بودن و از هر 9 شب یک شب به سال پیش پیامبر بودن، این مقدار روایت و این طور عالم نسبت دادن به هر حال مقداری جای سوال داره که حالا بالاخره حتما تو بحث که در آینده جناب مولای مرادزهی دارن پاسخ این نکات رو هم خواهند داد، در این رابطه بحث خواهند.
درست. خیلی متشکرم جناب سروسی.
خواهش میکنم. عرض کنم که اون تقاضا فقط رو که ما به آقا رضا گفتیم ایشون هم دادیم، جلوی 40 میلیون بیننده هم نشون دادیم، و ایشون هم اگه بخواد من 5-6 شاپ مختلف رو دارم، چه به صورت PDF چه به صورت نرم افزار، همه رو براش ایمیل میکنم، هیچ مشکلی نداره، جلو دوربینم نشون میده. اما در مورد همون روایت انگشت به هم خوردن، خب من دوست دارم یه بار دیگه دوستان اتاق فرمان مانیتور رو اگه امکانش هست نمایش بدن که ببینید در ذیل عبارت چی نوشته. آدرسش هم از کتب اهل سنت این پایین اومده.
مانیتور بله نشون بدید.
خیلی متشکرم. ببینید ادامه‌شو آقا رضای عزیز ادامه روایت رو ببین که عمر در ادامه میگه لو اطاعفی کن ما رأت که عینون، اگه پیامبر در مورد شما اطاعت میکرد و حرف من رو گوش میداد هیچ چشم شما رو نمیدید. شما این رو نمیبینی که یعنی پیامبر هیچ توجهی نداره، اصلا هر کی بهش میگه زناتو جمع کن متوجه نیست و بعد هم تا اینکه انقدر گوش نمیده تا باعث میشه نامحرم بیاد و یه انگشت به هم بخوره. حالا شما اسمشو بذار اتفاقی، اسمشو بذار اتفاقی، اما این بی توجهی پیامبر چی میگی؟ چرا نمیای از سر؟ ببینید برادر من، ما خدای نکرده شما رو دوست داریم، برادر مایی، ما نمیخوایم به شما جسارت بکنیم، ولی بابا خوبه لااقل ما بیایم از پیامبر دفاع بکنیم، نه اینکه از آبروی امام نسائی و ابن کثیر و دیگران بخوایم دفاع بکنیم. بابا پیامبر رو در نظر بگیر. شما هر جایگاهی برای عمر ابن خطاب قائل هستی باش، ما نگفتیم نباش، جز مقدسات شماست، اعتقاداتی دارید داشته باش، ما مسئول اعتقاد شما نیستیم، ما اعتقاد خودمون رو داریم، شما هم اعتقاد خودتو داشته باش. اما دیگه ما اینقدر میفهمیم که شخص نبی مکرم اسلام از همه جایگاهش بیشتره دیگه. بعد از خداوند تبارک و تعالی اطیع الله و اطیع الرسول، قرآن گفته رسول باید اطاعت بشه. اون وقت عمر بن خطاب میاد میگه نه خیر، اگر از من اطاعت میکرد. شما این رو ببین، اون وقت بگو آقا حالا شق القمر که نشده، شق القمر نشده، اما سرایش کی بوده؟ کی باعث شد که نامحرم بیاد در خونه و هی گوش نداد، گوش نداد، زناشو نعوذ بالله جمع نکرد که اینجوری شد؟ این رو ببین بعد قضاوت کن که خدای نکرده روز قیامت جلو پیامبر شرمنده نباشی.
خیلی متشکرم آقای عباسی. نکته دیگه بوده؟
من یه نکته مختصر بگم. ببینید این مطلبی است که حالا بالاخره جدید باب شده، بعضا میان در پاسخ این نکته رو میگن که میگن آقا شما داری با عینک بدبینی نگاه میکنی. ما اصلا این منظور این مطلب متوجه نمیشیم، عینک بدبینی یعنی چی؟ بالاخره ببینید یه مطلبی اومده، ما داریم عقلی بر اساس این روایات مطلب رو داریم، روایت رو داریم بیان میکنیم. این که ما داریم با عینک بدبینی نگاه میکنیم این معنیش چیه؟ شما با اینا که خوشبین نگاه میکنی دلیلی داری که آقا جور دیگه نگاه میکنی؟ خب دلیلتو بیان بکن، همه متوجه میشن. اما این یه اتهام جدیدی است که حالا دیشب مطرح میشد جناب استاد یزدانی که شما داری بدبینانه نگاه میکنی، داری از این مطلب بدی در میاری. ولی خب آقا این روایت واضحه. من دو بار سه بار سوال کردم از آرزا، شما حاضری خانواده خودت همین اینطوری اتفاقشو اتفاق عمدی نبوده، یه حجاب نبود، آقا با حجاب غیر عمدی سر یه سفره یه ظرف غذا، ظرف غذا انقدی نبوده، انقدی بوده بالاتر از این، یه ظرف غذای بزرگ بوده، گشاد بوده، اینا دست میخورد. در هر صورت وقتی دست رفت داخل دستاشو خورده به هم، دست اینا نزدیک هم نشستن یا روبروی هم نشستن که از این طرف دست خورده، این از این طرف دست خورده به هم،
یه
کنار هم نشستن. در هر صورت شما به همین مقدار رضایت میدی یا نمیدی؟ آقا عطا سریع گفت نه. خب خیال راحت. شما هی میگه آقا حالا آسمون به زمین نیومده که. آقا آسمون به زمین نیومده چه؟ ما داریم در رابطه با یه زن و شوهر یه آدم غریبه مثلا سطح پایین و لاغید و لاوبالی مذهب داریم صحبت میکنیم، در رابطه با پیغمبر و همسرش و یه نفر از صحابه داریم صحبت میکنیم. اگر اونا قرار باشه باید منتظر باشن آیه حجاب نازل بشه بعدن بیان یه نکاتی رو رعایت بکنن. این نکات اولیه اخلاقی که عقل میفهمه اینو نیاز به آیه حجاب نیست. آیه حجاب برای نوع حجاب گرفتنه.
واسه کلی هم بهش برای تذکر میدن،
متوجه نمیشه و اینا میان اینطور بیان میکنن. لذا این یه حرف جدیدی است که حالا وقتی دیگه میگن شاعر که الله بالاخره
اون قافیه تنگ
شاعر بالاخره. ببینید این حرف اگر حرفی داریم جوابی داریم جواب بگیم، جوابی نداریم که آقا شما دارید باز عینکه بدبینی نگاه میکنید. خب این یه صرفه یه تهمت، صرفه یه ادعاست.
خوشبینانه شو شما بگید به چه شکلی که ما هم بدونیم. آقای عباسی عزیز، جناب استاد خیلی متشکرم، جناب آقای روستایی استاد خیلی متشکرم از شما، لطف فرمودید و برای شما آرزو سلامتی داریم. قطعا خوب مباحث ادامه داره، متوفقت برنامه ما بسیار کم هست، انشالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی حتما خدمتگزار شما هستیم. سایه‌تون کم نشه عزیزان بیننده، زیر سایه مرتضی علی باشید انشالله. خدا نگهدار.
أمير المؤمنين شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان، مولا علی جان، مولا علی جان. شبی در محفلی ذکر علی شنیدم، عارفی فرزانه فرمود اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری، وگر مهر علی در سینه ازمی، بسوزی گر هزاران پوست داری، بسوزی گر هزاران پوست داری، مولا علی جان، مولا علی جان. علی سر حلقه اهل یقین است، مسیح و هادی دین مبین است، به محشر زادش بحر شاهد مردان، دل ناشاده